بچه و بزرگ عاشقشن چطوری؟
یعنی بریم دو جا؟
نه بابا، همش دیوان کفه است.
اوه چه عالی، بزن بریم. گفتی کجا؟
دیوان کفه در وست‌وود ویلیج، طرف UCLA.
آدرسش چیه؟
10959 کینراس اونیو. تازه از 6 صبح برای صبحانه تا 2 نیمه شب 7 روز هفته بازه.
شمارهشو بگو سیف کنم به بچه‌ها زنگ می‌زنم فردا اونجایی.
310-294-2323.
برای تشخیص و درمان پولیپ و فیبروم رحم بدون جراحی باز یا اوپن سرجری به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان دارای بورد تخصصی از آمریکا مراجعه کنید. 310-441-5588 عضو 08.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
تشکر بزرگتون بکنم به خاطر برنامه خیلی خوبتون. یک تشکر اختصاصی هم بکنم. من چند مدت پیش اما بیش تماس گرفتم، یه دختر 5.5 سال دارم، چند تا سوال در موردش پرسیدم، بعد شما یه راهکارهای دادید، خیلی خوب بود. خیلی واقعا همش از تو دلم همش من و پدرش ازتون تشکر میکنی. بعد آقای دکتر چند تا سوال دیگه دوباره داشتم در مورد دخترم. الو،
بفرمایید.
صدا میاد آقای دکتر؟
بله صداتون میاد، بفرمایید.
چند تا سوال داشتم میخواستم بپرسم. بله آقای دکتر، اگه قطع شد تلفنم دوباره میتونم چند شب دیگه مثلا تماس بگیرم بقیه سوالمو بپرسم؟
آخه داستان ازدم بچه 5 ساله رو، خب اگر مشکلی هست که باید با کسی صحبت کنی، چون از سراسر جهان دوستان تلفن میکنن و مسائل مهم و اساسی دارن. پرورش و تعلیم تر
آخه مثلا در مورد چیز کلیه، نمیخوام مثلا سوال اختصاص بپرسم. نمیدونم اگه خودتون سلام بدونید من تون سوالامو بپرسم.
نه دونه دونه بفرمایید جان.
ببینید آقای دکتر، چون چند دفعه شنیدم که تماس گرفتن، مثلا این مادر تماس گرفتن که دخترشون چاق بودن و شما گفتین دومین احتیاج.
نه برید وارد اون بحثا نشید. نه بیا سوالتون رو بکنید عزیز جان.
دختر منم هم خانواده پدرش یعنی خیلی پرخور، یعنی چاق بودن و اینا هستن. و دختر منم همونجه مثلا از زور به قول شما که نهار میخوره تا از همونجه فکر خوردنه. خیلی فکر میخوام نهایی دیتون رایی هست که من این بچه رو از حالا کنترل کنم که مثلا به قول شما یه اعتیادی براش نگه همینجور که بزرگ میشه؟ این
بهترین کار اینه که غذا در دسترسش نباشه. یعنی حرف اینه که یه فاصله دو
سیرج میره احساس کنم مثل عصبی میشه واقعا وقتی که من حالا تنقلات اینا کم در درستش میذارم ولی خیلی حالا با اشتهاش مثلا یه جایی که میره خیلی پرخورتر میشه مثل یه تکه کم دستش رسیده بعد یه جایی که میره خیلی میخوره اینجوریه. خبینم راهی هست که من اینو کنترلش
من جواب شما رو دادم آخه شما که با جواب من کاری نداری. تنها راهی که برای یه دختر 5 ساله میشه اینه که در اختیارش نباشه و یه جایی ببریدش که غذا نباشه، به تدریج شاید عادت کنی. علاوه مشکل رو باید با یه مسئول تغذیه صحبت کرد. من نمیدونم آیا یه زمینه‌های ارثی است برای کسی که دائما احساس گرسنگی میکنه یا مسئله روانی و بدآموزیه. در حدی که من میدونم نباید زمینه ارثی داشته باشه، فقط بدآموزیه و یا به هر حال در دسترس بودن غذاست. بنابراین اگر شما فرض کنید ببریدش بیرون توی یه پارکی 2 ساعت اونجا باشه با بچه‌ها بازی کنه، غذا دور بر نباشه، خب غذایی هم نمیخوره. اگر این کار رو بکنید شاید بتونید یه فاصله‌ای بین خوردنش بگذارید. برو اگر مهد کودکی میره یا جایی میره، معمولا اونجا ممکنه اگر چیزی هم به بچه‌ها میدن 2-3 ساعت یه دفعه باشه، خب اون به تدریج بهش میتونه عادت کنه.
برای دوستو یه سوال دیگه هم که داشتن این هست که دخترم شبا خیلی آی دوستو یعنی با سخته خیلی انرژی زیاده، خیلی هم با سخته میره. وقتی میبینم آخه که میگم یعنی میبینم خیلی از پدر مادران همچین مشکلی دارن، خیلی به سختی راضی میشه که بره تو رخت خواب. با اینکه من از صبح کاشرش انقدر برنامه های این انقدر فعالیتش زیاده که از اون این باید دیگه خستش باشه، خستش هم هست، خیلی خستشه، ولی حاضر نیست بره بخوابه. میگه چقدر زود مثلا امروزمون تموم شد. ما
چه ساعتی شما ازش میخواید بخوابه؟
ما دیگه از هفته دیگه که مدرسه شروع میشه دیگه بعد در 8 دیگه حداقل بره تو رخت خواب.
برای که چه ساعتی صبح باید بیدار بشه؟
ساعت 7.
خب اگر هفته برای بچه 5 ساله که 9 ساعت خواب دیگه حد اکثر 9 ساعت یا 10 ساعت کافیه، بنابراین 9 هم بره بخوابه همچنان با 7 صبح میشه 10 ساعتش.
اصلا کلن 7 ساعتی که من بخوام انقدر این منو چیز میکنه که من این چند 2 سالی که رفت مهد کودک من هر شب آخرش با عصبانیت و ناراحتی و نمیره تو رخت خواب. میگه که من چقدر دود شب شد، چقدر من اصلا دوست ندارم بخوابم. از اون صبح با سختی بلند میشه، خیلی با سختی، ولی از اون خیلی تقلیم.
نه بنابراین درستش اینه که شما هر روز صبح یه ساعتی حتی روزهای تعطیل مثل جمعه بیدارش کنید، هر روز سر یه ساعتی. به تدریج معمولا بچه ها بعدن خوابشون رو با توجه به احتیاجشون مرتب میکنن. ولی اگر قرار باشه روزا بتونه ساعتهای مختلف یا صبح ساعتهای مختلف بیدار بشه، خواب شبش به هم میریزه. ما راهی برای خوابوندن نداریم، برای درستش با بیدار کردنه. و متاسفانه تلفنتونم که قطع شد. البته تلفنتون یه اشکالی داشت ولی به هر حال من فکر کردم چون از ایرانی کارش نمیشه کرد. اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
وای خیلی خوشحالم که میتونم با تو صحبت کنم، خیلی نیاز داشتم و قبل تحجیدی میخوام سپاسگزاری کنم به خاطر همین زحماتی که میکشین و آگاهیه که میدین. خیلی خواهش. ممنونم ازتون.
خواهش میکنم، بفرمایید عزیز.
دکتر من چند تا سوال دارم. سوال مهمم در رابطه با مشکل پسرمه که 18 سالشه و وابستگی یا شاید اعتیاد پیدا کرده به بازی کامپیوتری.
از که این کارو میکنه عزیز؟
تقریبا از 3 سال قبل.
خب آخه اون که اعتیاد و عادت اینه. متاسفانه نظرتون درسته، برای که امروز نشون میده این بازی های کامپیوتری در حد مواد مخدر میتونن مغز رو برانگیخته کنن و بعدن شرایطی به وجود بیارن که فرد به آرامش و راحتی نرسه اگر بازی رو شروع نکنه و ادامه نده. فقط من بگی شما چند تا فرزند دارید؟
هم میدونم.
خب به من بگید که چند اندازه درگیر فعالیت‌های ورزشیه.
اگه اجازه بدین دکتر قبل از اینکه اینا رو جواب بدم یه مختصری راجع به زندگی خودم بهتون بگم، چون اینا بدونین شاید بتونیم بهتر مشاوره بدیم.
بفرمایید.
زندگی تو فرض و نشیبی داشتیم هر دومون.
بفرمایید.
ممنونم. دکتر، من یه زندگی عجیب و متفاوتی داشتم. این مقدار سخت برام تعریف کردنش، ولی دوست دارم که واقعیت رو اونجوری که هست براتون بگم اگه فرصت بشه. اگه زیاد رفتم تو جزئیات نگه هم داری لطفا.
خواهش کنم، بفرمایید.
من توی خانواده پر جمعیت بچه آخرم. فاصله من و بچه قبل من 10 سال بود و فاصله من و بچه اول 29 سال. و زمانی که به دنیا اومدم والدینم نوه داشتن، 2 تا نوه همون سالی که من به دنیا اومدم به دنیا اومدن. که البته من خاطر بدی از والدینم ندارم، حتی سالمند بودن ولی با من خوب بودن. منتها اون چیزی که خیلی من اذیت شدم و تأثیراتش هم دارم تو خودم دارم، رفتار وحشتناکی خواهر برادر بزرگترم بود که خودشون خیلی دلسوز و مواظب و مراقب من میدونستن، ولی در واقع یه وحشت و ترس و خودکمبینی عجیبی در من در واقع ریشه گذاری کردم با رفتارشون. خواهر بزرگم یه عالم بچه داشت، با اونا میومد مثل مهمون، ولی شروع میکرد به میشه که نزادم به من و همیشه تو توصیفاتش دکتر از من یه دختر که دست و پا سلفتی و از بزرگم بشه یه آدم تو فری خور میشه تعریف میکرد، خیلی از آز میکشیدم. در مورد برادرم هم آدمه بودن وحشتناک، خشن، پرخوشگر. میدیدم که مثلا بچه هاشون و بچه هایی که البته پسر بودن چطور وحشیانه میزدن و حتی یه بار خودم خیلی کوچیک بودم از برادر وحشتی که مجرد بود و خیلی عصبی بود کتک وحشتناکی خوردم که بدون خیلی کوچیک بودم دکتر، شاید مثلا 3 سالم بود، چون به زور یادم میاد. فقط یادم که برم داشت پرک از پایین اتاق و هیچ کس هم نشه اعتراض نکرده، فقط مادرم بود. در مورد والدینم، پدرم فوق‌العاده آدم خوبی بود.
هیچ آدم خوبی نبوده، این همه بچه ورد از بچه هاش هم مراقبت نکرده، بی خودی از اومده چی تعریف میکنی؟ بعدم بعد از 29 سال بعد از 29 سال، بعد از 29 سال برای که بچه ها ورده؟
خب توی دورانا توی محیطی بودن که امکانات الان نبود. من فکر میکنم یه آدم بی سوادی بود.
خب بنابراین تعریف نداره.
نه نه، از لحاظ رفتاری که خیلی مهربون بود، رابطه خوبی با ما با ما بچه ها برقرار میکرد.
آخه عزیزم، پدری که ببینه بچه برادر یه پسرش یه بچه دیگر دختر 3 ساله رو پرت میکنه بعد به مهربونه؟
پدرم نبود.
خب نبود، خبر که از این ماجراها داشت عزیزم. حالا اونا رو چون ببینید این دفاع ها کار دستمون میده، یعنی اینا
نه، من اصلا قصد دفاع ندارم، دارم فقط تصویر ذهنی خودم از والدینم براتون میگم. همین که از نظرم این مرد مهربون و دوست داشتنی بود. ولی مادرم متاسفانه مشکلات عصبی داشت که من خیلی دیر اینو فهمیدم. اولیش فکر میکردم که آدم احمق و نادونیه، تا اندازه ای هم بود، به خاطر اینکه دقیقا تمام اون کارهایی رو که برادرام و یا پدرم رو ناراحت میکرد همه اونا رو تکرار میکرد و کلن از بچگی خیلی دوست داشتم که یه کاری بکنم، یه رفتاری بکنم که اصلا ابدا شبیه مادرم نباشم. اینقدر آدم تقریبا میشه گفت نادونی بود، احمق شاید. و به خاطر این که پدرم از لحاظ اقتصادی هیچ کنه مدیریت خوبی نداشت و همه اموالش رو زیر دست پسرش گذاشت و اونو همه چیز به نام خودشون زدن، این مسئله باعث شد که این مشکل عصبی مادرم تبدیل بشه بیماری. و خیلی ما مشکل داشتیم با مادرم هممون، به خصوص پدرم. بعد بزر من چنان تمام 2 سال بزرگتر از خودم گرفته شده، نمیدونم چرا والدینم این کارو بی‌اطلاعی میکنن، ولی من از 5 سالگی فرستادن مدرسه و تا کلاس 4 خیلی اوضاع مدرسه برام ترسناک و خیلی با استرس بود. همه بچه‌های دیگه از من زرنگتر و بزرگتر بودن، از هر لحاظ که بگیم تنها بودم. تا اینکه کلاس 5 تونستم جرأت کردم با شاگرد اول کلاس دوست شدم و همین باعث شد که شروع کردم درس خوندن. و تو دوران راهنمایی همیشه شاگرد ممتاز مدرسه بودم، ولی متاسفانه من تو سن دکتر، من سن واقعی ما میگم، سن شناسنامه ایم الان 37 ساله
ولی مثلا واقعی ما میگم به خاطر اینکه خب دکتر سلم راهنمایی باید قاعدتا 14 سالش باشه، ولی من موقع 12 سالم بوده که منو به عقد یکی از بستگان نزدیک مادرم در آوردن و هر چقدر که اصرار کردم موفق نشدم، به تهدید برادرم مواجه شدم که نمیذارن من برم مدرسه و انقدر من دوست داشتم درس و مدرسه رو که به خاطر اینکه ترک تحصیل مجبور به ترک تحصیل نشم متاسفانه تن به ازدواج اجباری دادم.
اون چند سالش بود عزیز؟
اون 10 سال من بزرگتر بود.
وقت پدر مخالفتی نداشت؟
نه، پدر میگفت که ما فامیلیم، اگه بخوایی به هم بزنید با هم بد میشیم و اصلا پدر من روم نمیشد به پدرم بگم. من همه حرفام به خواهرام و مادرم میزدم، اونا انتقال میدادن و همه به نوعی منو محکوم به این ازدواج کرده بودن. خیلی تلاش کردم پنهانی، ولی
وقت از در جسته و ظاهر چند اندازه بودید؟ کوچیک بودید؟ متوسط؟ درشت بودی؟
نه خوب بودم. اوکی. خوب بودم. من چیزم از لحاظ استخونبندی خوبم، یه خانم نسبتا قد بلند بودم تو ایران، ولی الان اینجا تو اروپا که هستم اصلا متوسط.
اوکی.
اونجا که رفتم ازدواج کردم با هر بدبختی بود غیر حضوری تونستم دیپلمم بگیرم، ولی اونجا کلن ساختار خانواده فرق داشت به خونه ما. اونجا مادر سالاری بود، یه مادر شوهر فولاد داره، همه با هم زندگی میکردیم توی خونه و تحت یه حال از عروس به عنوان یه جور برادر استفاده میکرد و همین مسئله باید شد که دکتر من از لحاظ جسمی آسیب دیدم و از همون سنه تقریبا 2 سال بعد از ازدواج به طور اجباری بدون اینکه خودم دوست داشته باشم یا بخوام مجبور شدم که بچه دار بشم و تو سن 18 سالگی پسرمو به دنیا آوردم.
این پسرت که الان 17 سالشه؟
بله.
و روی خط باش عزیز، بذار ما پیام‌ها رو بشنویم برگردیم با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. روی خط شنگان عشمن با ما باش.
به نظر شما وکیلی که برای تصادفات استخدام میکنیم باید چه خصوصیتی داشته باشه؟
مردم دوست باشه.
برای گرفتن حقت بجنگه.
وکیلی که بتونیم ببینیمش حداقل.
کیسو نگیره و غیبش بزنه.
تا خود دادگاه همراهت باشه.
مجبور نکنه از حقت بگذری و کیستو ارزون ستل کنه.
جنگیدن با بیمار رو خوب بلد باشه.
برا باشه.
باید خیلی تجربه داشته باشه.
تخصصش باید فقط تصادفات باشه.
حالا به نظر شما در جامعه ایرانی کدام وکیل داره این خصوصیاته؟
100% یدیدی.
قوی ترین یدیدیه.
روز شکتار نگیر. کامران یدیدی
100%.
من که فقط یدیدی.
اعتبار وکیل در اعتماد مردم است. دکتر کامران یدیدی، انتخاب برتر شما در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی. 818-999-99-99.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee or warranty prediction regarding the outcome of any legal matter.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل. پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه‌های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی آستیگماتیزم را نیز به طور خودکار تنظیم می کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن 3 مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی دکتر ابی سرودی بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی‌های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بعد دیگری می‌دهد. در زمینه برداشتن چربی‌های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی می‌گویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010 SurudiVision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
از خودتون چه انتظاری دارین؟ احساس شما کجاست؟ راز درد شما چیست؟ من دکتر اورانوس آریانه، روانشناس بالینی، در یافتن پاسخ درست این سوالات در کنار شما هستم.
برای حل مشکل عدم یا کمبود اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس و سلف استیم، وحشت پس از حادثه، PTSD، اختلافات خانوادگی و زناشویی، استراب، ترس، دلهوره، اختلالات شخصیتی و نیز روش EMDR با دکتر اورانوس آریانه تماس بگیرید. 949-325-44-80 949-325-44-80 آفیس ها در لس آنجلس کانتی و اورنج کانتی.
من به شما کمک خواهم کرد تا تکه های به هم ریخته ذهنتون رو به درستی کنار هم بگذارید. راز موفقیت من در روانکاوی همیشه این بوده.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله دکتر،
خب شما فرزند اولتون رو حدود 18 سالگی داشتی تو، خب بعدش
دکتر بعد اینکه بچه‌ام به دنیا اومد، علاوه بر اینکه هم ازدواجم هم بچه دار شدنم ناخواسته بود، ولی اینقدر بچه‌مو دوست داشتم و عاشقش شدم بعد تولد که همه اینا رو فراموش کردم. اینکه به خاطر ادامه تحصیلش که به تحصیلم بین ازدواج اجباری داده بودم، ولی عملا جا مونده بودم از همه چی، همه اینا رو فراموش کردم. ولی متأسفانه وقتی بچه‌م 6 ماهش بود فهمیدم که شوهرم هروئین می‌کشه و ازش پرسیدم، اعتراف کرد و خیلی شوکه بدی بود و اون نفرتی که تو دوران قبل ازدواج ازش داشتم که نمیخواستم باش ازدواج کنم اینا همه اومد سراغم، ولی به خاطر پسرم همه اینا رو کنار گذاشتم. 1 سال کمکش کردم، 3 بار ترکش دادم ولی فایده ای نداشت. بعد درست دیگه وقتی که کاملا ازش نفرت پیدا کرده بودم زدم بیرون، رفتم خونه پدرم، ولی متاسفانه دیگه اون خونه پدری اون نبود. پدر برشکست شده بود، سکته کرده بود، مادر کاملا روانی مریض، همه برادرها رفته بودن و شروع کردم رفتن به یه کلاسی که یه کار دو زندگی خودم یاد بگیرم و بتونم استقلال مالی داشته باشم. از زمان که بچه کوچیک و 1 سال نیمم هم خب سخت بود، ولی این کار میکردم. تا 1 سال برادر بزرگم اجازه نداد تقاضای طلاق بدم، گفت شما با نسبت فامیلی داریم باید صبر کنی و اون ترک میکنه و خیلی اذیتم کرد. یعنی که بعد 1 سال مجوز نداد، بازم من خودم به سر خودم رفتم تقاضا کردم و بعد اینکه تقاضا کردم دکتر، این پدرش اینقدر ما رو اذیت کرد به اثر بچه و همینطور بچه رو اذیت کرد که خانواده من گفتن که باید تصمیم تو بگیری یا باید. این دفعه که اومد بچه رو برد دیگه نیاورد، دیگه ما نمیریم دنبالش، یا این اگه بخوایی باز ما بگیم بریم دنبالش و اینا، خودت باید بری به خاطر بچه بسازی زندگی کنی. این بعد از این بود که دکتر بارها این بچه رو برده بود، یک هفته نگه داشته بود، بعد بچه مریض رو برده بود تحویل داده بود. خیلی سخت بود ولی راه دیگه ای نداشتم، یعنی حتی به خاطر بچه نمیتونستم برم با یه آدم هروینی که اینقدر ازش متنفر بودم.
شما کجا زندگی میکرید؟ کدوم شهر بودید یا تهران بودید عزیز؟
نه تهران نبودیم، توی یکی از شهرهای غرب کشور بودیم. دکتر من نرفتم اونجا، اونم بچه رو نیاورد و مادر شوهرم پیام فرستاد که تو زن نیستی، مادر نیستی، من بچه رو نگه میدارم، اگه تو مادر بشی میایی موضوع با بچه هت میشی. و مادرم و اینا هم هیچ کدوم نرفتن که بچه رو بیارن دیگه، میدونه یه حالت به عنوان ابزاری استفاده میکردن که منو برگردونن. من خیلی عذاب کشیدم، یک سال تمام هر شب تا صبح گریه میکردم ولی هیچ راهی نبود، بخاطر اینکه حتی اجازه طلاق گرفتنم به من نمیدادن، این کاسته یا اصرار خودم بود که دیگه نمیخواستم با زندگی کنم. خلاص دکتر من بعد از 4 سال تونستم غیابی از این آدم طلاق بگیرم و بچه منو از اون روزی که 2 سال و نیمش بود به این شکل از من جدا شد تا 1 سال و نیم اصلا مطلقا من ندیدمش. بعد از اونم که تک و توک به اصرار خودم برادرم یک کسی میرفت میابود، خیلی کوتاه من اصلا چیز نبودیم، اینکه بعد طلاق اینا دیگه اجازه دادن این بچه بیاد و بچه رو یاد میدادن که برو به مادرت بگو بیاد دوباره به پدرت زندگی کنه، یعنی به این عنوان اجازه میدادن بچه رو ببینم، ولی اونم هیچ اجازه نمیدن شب بمونه، حالت خیلی کوتاه بود. و
یعنی حدود 4 سالش بود اون موقع؟
نه دیگه، وقتی 2 سال و 1 سال و نیمش اومدم 5 سال و نیمش بود.
اوکی.
دکتر من از سالی که طلاق گرفتم 1 سال بعدش پدرم فوت کرد و کمتر از 10 ماه بعدش هم برادر آخرین که مجرد بود و با ما زندگی میکرد اون توی تصادف رانندگی فوت شد و این خیلی ضربه روحی بدی بود برای مادرم که اون مریضی روانیش عود کرد و دیگه غیر قابل تحمل شده بود و من اون کاری که داشتم توی خونه بود، به من اجازه این که بتونم برم بیرون مغازه ای رو کرایه بکنم و اونجا کارم انجام بدم نمیدادن، مجبور بودم تو همون خونه مادرم توی اتاقی که داشتم مشتریامو را بندازم و این مشکل بیماری روانی مادرم کاملا برای من دیگه شده بود یه موزه، چون مزاحم کارم هم بود. میخوام بگم که خیلی شرایط بدتر شد و من 4 سال بعد طلاقم دیگه میتونم بهتون بگم توی شرایط خیلی وحشتناک تصمیم گرفتم ازدواج کنم دوباره، با یه آقای ازدواج کردم با اختلاف سنی زیاد.
چند سال عزیز؟ چند سالت بود اون موقع؟
22 سن واقعی ما میگم دکتر، 25 سال.
اوکی. به سر تمران 7 ساله شده بود؟
اون موقع بیشتر. اون موقع
تو وقتی 18 سال تو وقتی بود 18 سالت بود ازدواج کرده بودی بعد بچه دار که شدی؟
نه دکتر من 14 سالم بود ازدواج کردم.
خب اینو ولی که بچه دار شدی، 18 سالگی بچه دار شدی نه؟
آره 18 سالگی بچه هم بدونی اومد، من 14 سالگی که عقد شدم 15 سالگی رفتم خونه شوهر.
نه اونا کاری ندارم، من فقط می‌خوام بچه چند سالش وقتی تو با یه آقای آشنا شدی؟
بچه اون موقع سال 9 سالش بود.
اوکی.
بعد البته این آقایی که من باش آشنا شدم و ازدواج کردم، این آقا در مورد خودش وقتی ما به هم معرفی شدیم و با هم صحبت کردیم تو همون دیدار اولشون یه خواسته تقاضایی داشت و این بود که ایشون هم ازدواج کرده و جدا شده بود، گفتش که ما هر دوی تجربه تلخی داشتیم، بهتر با هم صادق باشیم، از دروغ بدن میاد و اگه با هم هستی هم هست خوبی و بعد راستشو بگیم که دوباره به درد سر نیفتیم. من صادقانه هرچی که بود گفتم ولی ایشون در مورد خودشون تقریبا همه ایرادات خودشون رو سانسور کرده بودن، نکات مثبت رو بزرگ نمایی کرده بودن بر من، منم همه باور کردم.
خب اون وقتی شما 25 سال بود چند سالش بود عزیز؟
دقیقا اگه سن واقعی منو بخوای در نظر بگیری بود 2 سال من اختلاف سنی داشتیم، ولی تو شناسنامه 20 سال.
اوکی.
خانوادم موافق نبودن و دلیلشون این بود که مادرمون تنها میمونه و این منو ناراحت تر از عصبانی تر میکرد. دکتر اینکه هیچ کس به فکر من نبود، همیشه نادیده گرفته میشدم، احساس خیلی بدی بود. و اینکه این آقا به من گفتش که خیلی موافق بود که بچه رو بیارم پیش خودم و با توصیفی هم که از خودشون داشتن من هیچ مشکلی نمیدیدم. من تا بعد اینکه ازدواج کردم علی رغم مخالفت برادرام متوجه شدم که ایشون اصلا کسی که معرفی کردن نیستن و میدونی این حالتی بود که انگار کلای پشت سرم خراب شده بود، راه برگشت نبود. اگه میخواستم برگردم اون برادرم
چه چیزش رو دروغ گفته بود که مهم بود؟
در مورد اخلاقشون خیلی برام مهم بود که گفته بودن خوش اخلاقن و کاملا برعکس بود، ایشون بسیار پرخاشگر و عصبانی بودن. در مورد وضعیت مالیشون همونجوری بود، ولی در مورد بدهکاریشون هیچی نگفته بودن. بدهکاریهای میلیونی چند صد میلیونی چی نگفته بودن. اینایی که ببینید دکتر، مسئله مالی خب مهمه، ولی آدم میتونه با مسئله مالی کنار بیاد، ولی وقتی یه نفر استرس بدهی داشته باشه، حتی خوش اخلاق هم که باشه، اخلاقش خراب میشه. حالا فکر کن یه آدمی که خودش میگفت بعد از ازدواجش که راستشو میگفت، میگم من دیوونم، فکر کنین دیگه چه حالتی میشه. خیلی وحشتناک بود. به طوری بود که گفتش که
نه وارد جزئیات نشو. اون اگر بخوایم که وقت داستان میشه که تو بیکاری منم از تو بیکارتر، بقیه شنونده هم روی خطن عزیز. نه راها کن، اون که او چی گفت و اینا مهم نبود. بعدم به این که بریم صبح، او که از ازدواج قبلی یا هرچی بود که بچه ای نداشت؟
داشت.
چی داشت؟
چند تا بچه داشت، 4 تا بچه داشت که همشون بزرگسال بودن و تو اروپا بودن. و ایشون ادعایی که در مورد همسر سابقشون داشت کاملا کذب محض بود که من وقتی خودم اومدم اروپا اینو متوجه شدم.
خب بالاخره چه مدتی بعد شما اومدید اروپا و با کی عزیز؟
با ایشون 6 سال بعد.
نه 6 سال بعد، یعنی 31 سال دود اومدی؟
بله.
اون وقت به من بگو بعد به سرت هم با خود دووردی یا نه؟
بله، بعد از تقریبا 4 سال بعد از ازدواجمون که این آقا خودش با میل خودش گفتش که حالا که اینا چون نمیذاشتم قدغن کرده بودم به خاطر ازدواج من که اصلا بچه حتی خونه مادر من بیاد، حتی مادر منو تو کوچه میدید بچه جرات نداشت باش حرف بزنه. و این اخبار باعث شد که ایشون خودش تصمیم گرفت که وکیل بگیر و یه بارم که شده تلاش بکن بچه رو از اینها بگیر. و من اینجا خیلی به مشکل خوردم باش دکتر، چون یه آدم دیکتاتوری بود و حرف آدمو نمیفهمید. بهش میگفتم من الان نمیتونم.
نه ببین عزیز، مکالمتون رو رها کن قربونت، من همچی وقتی ندارم. به شما گفت و شما بالاخره چه کردید عزیز؟ بیا به نتیجه کار بشه.
خلاصه چکیدش دکتر این شد که من 4 سال بعد از ازدواجم وکیل گرفتم و با کلی دردسر بچه‌مو گرفتم ازشون و ما 1 سال و خورده‌ای بعد مهاجرت کردیم اروپا.
یعنی چند سال قبل؟
3 سال و نیم گذاشته.
الان 3 سال و نیم شما اروپایید رایت؟
بله.
ستایی با هم هستید، بچه های ایشون که نیستن هستن؟
نه بچه های ایشون یه شهر دیگه.
اوکی. یه شهر دیگه یا کشور دیگه؟
نه یه شهر دیگه.
اوکی. بری گفت. خب
این آقا وقتی که اومدیم اینجا با یه برنامه دیگه اومده بودیم، چیزایی که انتظار داشت برعکس شد. و اینجا هم همون آدم عصبانی، ناراضی، پرخاشگر و یه به مراتب بدتر. تا اینکه من تقریبا 6 ماه پیش جدا شدم با مشکلات بسیار زیاد و یکی از دلایل من این بود که میخواستم پسرم توی محیط آروم و بدون تنشی باشه، ولی فرقی نکرد دکتر، الانم که اینجا هستیم همون بازی های کامپیوتری رو داره. و
خب به من بگو که تو از نظر اقامت الان چه وضعیتی داری در اون کشوری که هستی؟
مشکلی ندارم.
اوکی، از نظر مالی و درآمد چی، زندگی چی؟
بعد اینکه جدا شدم خیلی به مشکل خوردم، ولی از طریق کمک مددکاری الان داریم زندگیمونو میگذاریم و من دارم دنبال همین سوال دومم در مورد با همین قضیه است اگه برسیم دارم.
خب به من بگو فرزند الان مدرسه کلاس چندومه و درسش چطوره؟
سال آخر دبیرستانه، سال سوم دبیرستانه و درسش اگه درسش خوب نیست.
خب اون وقت برنامه شه این که دبیرستان که تمام کرد چی کار کنه؟
تا قبل از این میگفت که میخوام برم با مشاور صحبت کنم اینا، ولی یه دوستی پیدا کرده، دوست ایرانی که عشق فوتبال داره و ایشونو پشوت کرده که برن فوتبالیست بشن، در صورتی که خودش بارها به من گفته من استعداد فوتبال ندارم. اونم سنه 18 سالگی شروع کردن که برن فوتبالیست بشن و همین منو خیلی ناراحت میکنه.
خب اون که حرف مفت بی خودیه، ولی البته بازی کردن بهش کمک میکنه، شاید حداقل در کوتاه مدت اگر این موضوع رو جدی بگیره و هر روز تو زمین ورزش بدوه بتونه کمکش کنه که هم از بازی و هم از حالت احتمالاً استراب و افسردگی بیاد بیرون. بنابراین در کوتاه مدت میتونه دوای خوبی باشه.
منم همین دوست دارم بازی کنه، ولی هدف خودش قرار نه
نه حالا وارد بحث نشو، اون یه ذره بلند مدت تر عزیز. ما الان باید او رو از پای دستگاه و ماشین های بتونیم در بیاریم بفتونیم سر یه کاری، و اگر بتونه فوتبال بازی کنه بره مدرسه یا بره سر کار خوبه دیگه.
دکتر ایشون خودش الان قبول داره که این بازی کامپیوتری براش خیلی گرون تموم شده، حالت های خیلی پیدا کرده، ولی حاضر نیست بره پیشه مشاور.
نه الان من با مشاور کاری ندارم. نه صبر کن عزیزم، من الان بحثم بحث مشاور نیست، اونو میرسیم. معرفم این است که اگر فوتبال در بازی میکنه هر روز بازی میکنه چه جوریه داستان؟
تو دبیرستان که رشته تربیت بدنش فوتباله و هفته دو بار با تیمشون میرن بازی میکنن، ولی ایشون انقدر تنبله که یکی در میون غیبت میکنه.
خب همین به همجرد است که من فکر میکنم اون میل و انگیزه برای فوتبال رو تو به هم نریز، چون اون میتونه کمک بزرگی باشه برای از جا کندنش. اولا یه شبکه ارتباطی پیدا میکنه، بعدم یه کمی بدنش که قوی تر و نیرومندتر بشه جهتها و هدفهای دیگه رو پیدا میکنه و درست عکس تو خونه نشستن و با کامپیوتر بازی کردنه. بنابراین من اون رو به عنوان دوا میبینم، کاملا به طور موقتی دوا، به جایی هم نمیرسه بعدم ول میکنه میره چون کسی نمیخوادش. بنابراین تو با فوتبال اون نجنگ. درسش طوری هست که دیپلمشو بگیره و تموم کنه؟
اینجوری که الان در حال حاضر قرار داره نه، هفته یکی دو روز بنا به اینکه تا دیر وقت نشسته بازی فوتبال نگاه کرده، صبح خواب میمونه نمیره مدرسه، امروز نرفته مدرسه و منم هر کاری میکنم نمیتونم هیچ اصلا کمکش
بکنم،
نه اینکه اصلا
حرف
منو
گوش نمیده. یا حالا روی خط باش عزیز، بذار پیام ها رو بشنیم برگردیم صحبتون با میدونم. شنگ و رجمن با ما باش.
پرونده های صدمات جدی بدنی شما در دست پرقدرت وکیل میلیون دلاری تصادفات. پیام شایانی است که به دریافت میلیون ها دلار پول منجر می شود. نمونه ای از پرونده های میلیون دلاری پیام شایانی.
اسم من علیه از انسینا. من در حال رانندگی با موتورسیکلتم یه تصادف خیلی بدی داشتم که باعث شد گردنم و شونم و کمرم و عمل جراحی بکنم. من از همون روز اول پیام شایانی رو استخدام کردم، چون که همه میگفتن بهترینه و واقعا همینطورم بود. آقای شایانی در تمام مراحل در کنار من بود و آخرش هم 3,200,000 دلار پول از من گرفت که خودم هم اولش باورم نمیشد. پیام شایانی هم پرقدرته، هم با تجربه و مهمتر از همه اینه که آدم خوب و آنستی.
پرونده های صدمات جدی بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید. 818 777 777
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی با افتخار به آگاهی همگان میرساند. در این رستوران تنها از گوشت و مرغ طبیعی بدون هورمون و آنتی بیوتیک استفاده می شود. تلفن رستوران جوان 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
کار مناسب و درآمد بالا
ندارم.
کردیت و اعتبار خوب
ندارم.
قدرت پرداخت اقساط بالای ماهیانه
ندارم.
امید و انتظار کمک از دوست و فرزند و کس و کار
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
بالای 62 سال سن دارم، امکانات محدود مالی دارم، یه مقدار پول برای دان پیمنت دارم، راستی یه همسر ماه بلند پرواز خوشتوقع هم دارم.
شما شماره آقای نظام نجات رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131 سوال دیگه ای دارین؟
بله لطفاً شماره تلفن رو تکرار کنین چون حافظه درست درمونی هم ندارم.
310-775-2131 علاقه‌مندانی که مایل به دریافت اطلاعات لازم در مورد ریورس مورگیج به زبانهای فارسی، انگلیسی و اسپانیایی هستند و یا خواهان دریافت سرتیفیکیت از طرف هاد اپروبال کانسلینگ ایجنسیز در ایالت‌های مختلف آمریکا میباشند، با دفاتر آقای نظام نژاد تماس بگیرند. 310-775-2131 NMLS number 288631.
دیگه سوالی ندارم.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیبهای سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه و کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شما. الماس.
سبد سبد
سیفری سسر
گلوتن فری، نان جی ام او، پینات فری. از محصولات غذای سبد لذت ببرید.
www.simplysesame.com
سبد سبد.
همین پنج شنبه ساعت 7:40 صبح آقای پیام کهنباش از گرین باکس لون در زمینه گرفتن انواع وام با شرایط ویژه و کردیت سکور پایین با شما صحبت خواهند کرد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله دکتر
جان.
بله دکتر، من الان این کمک دولتی که دریافت میکنم مشروط بر اینه که من دنبال کار باشم، ولی بخاطر مشکل جسمی که تو دوران بارداری برای پاهم پیش اومد، یه مشکل پزشکی دارم که نمیتونم تو کارهایی که سر پا ایستادنی قبول کنم.
پاهم کشورا که اینا رو میفهمند و میپذیرن عزیز.
بله و به من الان دو تا آلترناتیو دارم. یکی این که یه کار پاره وقت که مناسب وضعیت جسمی باشه قبول کنم، یا این که تحصیلم رو ادامه بدم و برم مدرکی رو بگیرم که بتونم یه کار حالا در حد توانای خودم یا معلمی یا مشاوری بگیرم. آنها دکتر با توجه به گذشته که از خودم گفتم الان به شدت اعتماد به نفسم از دست دادم. بعد از این طلاق دوم خیلی اصلا اعتماد به نفسم اومده پایین. همش استرس دارم.
نه ببین عزیزم، سب کن. اولا تو دختر باهوشی هستی، اونو میشه دید. این که این همه آسیب و سختی کشیدی تو رو از پا در آورده، بنابراین این مسئله اعتماد به نفس و حرمت نفس و اینا مطرح نیست. اونا رو رها کن. این که بخوای بری یه رشته‌ای بخونی با توجه به شرایط تو فرزندت، اگر از نظر مالی خانواده زیر فشار نیست، خب انتخاب کن، ولی انتخابت یه انتخاب ریالستیک باشه. این دوتا رشته برای یه کسی که 3.5 سال اومده اروپا، تو نه معلم میشی نه مشاور، برای اینکه اینا یه سابقه 15-20 بیشتر تازه میخواد و بعدم آدم باید بومی باشه عزیز. بنابراین یه کمی واقع بینانه به موضوع نگاه کن. یعنی این دار که فرستایی یه مرتبه باید به من بگی یه کاری که اونقدرها زمینه فرهنگی و زبان رو نداره که بار اون ارتباط تو رو با مردمان اون سرزمین دچار اشکال کنه.
خب دکتر یه کاری هست در هست یه لول پایین تر از مشاور، که از مشاوری پایین تره و تقریبا اونم، ولی باز با مردم سر کار داره.
عزیزم نه ببین عزیزم، آخه چرا ببین تو باهوش بودی ولی چرا یه مقدار واقع بینانه عمل نمی کنی؟ چون دیدی من اون جدالم سر پدرت با تو داشتم، الانم باز دو مرتبه دارم. هوشه رو داری ولی از عقل خبری نیست.
دقیقا.
به همین جهته که پیشنهاد من به تو اینه که دنبال یه رشته نرو که زبان میخواد و پیچیدگی ها و ظرافت های فرهنگی رو باید بشناسی و بدونی. عزیز تو 31-32 سالگی اومدی توی اروپا، رو یه مرتبه چرا اروپایی شدی که میخوایی به اروپایی کمک کنی؟ از اون بیا بیرون. از
ببخشید دکتر، معذرت میخوام. دکتر من استعداد حفظیات دارم، استعداد ریاضی و این مسائل دیگه رو ندارم. به خاطر مبنای این اینا رو گفتم، وگرنه مثلا رشته پرستاری هم هست، خیلی هم اینجا نیازه. اول اینکه من زیاد استعداد شیمی و اینا خوب نیست، دوم اینکه اونم با یه کار سرپای استادنیه به پاها فشار میاد.
نه به من سنگ جلوه من ننداز. اگر یه کاریست که با سر پا بیست با پشار میاد، پس کار تو نیست، تموم شد. اگر به من برگرد میگی من استعداد شیمی ندارم، نه استعداد فیزیکم نداری، مسخره بازی رو بذار کنار، استعداد شیمی که استعداد نمیخواد. نه اینا درسای سلام اگر بخونه، حالا یکی باید یه برابر نیم دو برابر بخونه. نه بازی در نیاری، همون کاری که پسر سربالا جوابت میده منم سربالا جواب نده. الانم حرف من این است که حتما این که تو بری یه تخصصی پیدا کنی که باز اول با بدنت و با مشکلی که از نظر جسمی داری هماهنگی داشته باشه، دوم یه چیزی باشه که بار فرهنگی و زبان نداشته باشه. من دارم اینو به تو میگم، من دیگه درباره اینکه چه باید بکنی کاری ندارم، اون انتخاب توئه. این اول. و اگر وقتی است که کمک هزینه دولتی به گونه ای است که میتونی زندگی خودت و پسرت رو بچرخونی تا اون که اونم برسه به 18 سالگی، نمیدونم شرایط و وضعیتش چه میشه. خب
در واقع دکتر سوال اصلی من این بود که با توجه به این گذشته و با توجه به وضع روحی من الان تحت نظر مشاورم، ولی به خاطر مشکل پسرم هیچ بهبودی ندارم. یعنی هر وقت پسرم مدرسه نمیره من دوباره داغون میشم و میخواستم ببینم به نظر شما اصلا من دنبال یه کاری بگردم که چون از لحاظ مالی هم خیلی اوکی نیست، کمک پلت خیلی ناچیزه، یعنی که به نظر شما امیدی هست من با این به قول شما عقل نداشته و هوش ناچیز بتونم به هر حال یه مدرکی بگیرم که بتونم حداقل یه کار خوبی بتونم پیدا کنم؟
آخه منو چرا در مقابل یه مقدار شرایط میدی که هیچ چه نمیدم؟ عزیزم من دارم میگم انتخابش با تو، من که نه در اون کشورم نه امکانات و شرایط و قواعد و قوانین و اینا رو میدونم. حرف من این است که
توانایی روحی روانی دکتر منظورمه،
توانایی روحی روانی مشکل نره اگر این بازی رو در نیاری. برو ببین عزیز، من فرزندم یه مشکلی داره، نمیره مدرسه، قرار نیست که هر روز که اون طرف مدرسه یه دفعه زندگی برای من میشه جهنم. زندگی تو جهنم هست که پایین و بالا نداره. حالا یه روز که رفت یه دفعه میشه بهشت. بازی در نیار. ببین تو باهوشی ولی حرفات همینجوری خدا وکیلیه، مثل دفاعت از خانواده و بعدن مخالفت خانوادت با جدایی. خانواده که اصلا وجود ندارن یا مزخرفی که برادرت میگن که مادر تنها میشه، مادر دیوونه تنها میشه، خب بشه. میدونی؟ یعنی تو اگر قرار باشه نخوای عقل تو به کار بندازی و واقع بین باشی، با هوش تنها به جایی نمیرسی. و به همین جهتی که خب واقع بینی تو این رشتت مشخصه چیه، بی خودی دنبال یه رشته ایدئالی به اون صورت نرو که نکشی. برای تو من چیزی نگفتی، منم که نگفتم چیزی نخون، من فقط این بوده که دنبال یه کاری که زمینه فرهنگی و زبان نداره نرو. این چهار دفعه تا حالا تکرار کردم، شنونده ها خسته میشن، بازی برای چی در میاری؟ من که نمیتونم به تو بگم چی کار بکن عزیز. ببین تو به من دقیقاً این چیزی که الان داری با من انجام میدی کاریه که در طول تمام زندگیت کردی. و به همین جهت که چون هی به تو گفتن این کارو بکن، 12 سالگی ازدواج کن، نمیدونم اونجوری شو، بعد اون کارو بکن، بعد این کارو بکن، فکر کنی یکی دیگه باید بگه و مسئولیت از خودت سلب میکنی. برو، من هیچ حرفی ندارم که اگر مطلبی میدونم به تو بگم. من میگم نمیدونم، من که نمیخوام نگم، من نمیدونم. من فقط تنها چیزی که میدونم اینه که با توجه به آنچه که تو داری میگی دنبال یه کاری که زبان و فرهنگ مسئله اصلیشه نرو. تمام شد. هر کاری دوست داری ممکنه از نظر مادی هم روی تو فشار نیست انجام بده. در خصوص پسرت هم قرار نیست از هیچ کس حرف‌شنوی داشته باشه و اون متأسفانه به راه بدی افتاده و نداره، ولی فوتبالش میتونه کمکش کنه. شاید هم به هر حال 3 سال و نیمه که اونجا هست کم کم یه مقدار مایه اون کشور رو پیدا کنه، بر اساس قواعد زندگی اونجا یه جوری بخواد زندگی خودش رو اداره کنه و درست کنه. ولی تو کاری دیگه نیستی عزیز. با اون همه بلایی که سر تو اومده و سر پسرت اومده، انتظار داری یه آدمی که کامیون پشت کامیون از روش رد شده حالا بلند بشه مثلا ترا تمیز و پاک و پاکیزه باشه؟ خب نیست دیگه. بعد پدر معتاد و گرفتارش که زمینهای ارثی داره، پدر مادر دیوونه تو که معلومه زمینهای ارثی اونجا وجود داشته، همه چی خراب قربونه. همینقدر که بتونی زنده بمونی و اونم همینقدر که دردسر درست نکنه، یه کاری بکنه، کافیست. ببین میتونه بری یه سر یه کاری اقلن یه درآمدی در بیاره، زندگی کنه، تا یه ذره بزرگتر بشه شاید بتونه راه رو از چاه تشخیص بده.
ممنون دکتر. الان بیدار نشست، میخواد اگر حتی چند دقیقه هم شده با شما صحبت کنه. من فکر میکنم
بگیر شروع کنم. خوشید
دکتر.
الو سلام عزیز.
سلام،
حالت خوبه؟ من خوشحالم. با مادر حرف زدم، یه چیزایی راجبه خودش تو به من گفت و زندگی. تو می‌خواستی مس که با من صحبت کنی، راجبه چی هست عزیز؟
بله، من در مورد شرایطی که الان در بسرا زندگی روزمره دارم و مشکلاتی که باش روبرو هستم، بچه‌ای که بسرا جلوی پیش رفتن تحصیل من دوا جلوشو که نمیگیره، ولی خب اونو با خلل مواجه کرده.
خب چی هست عزیز؟
با اونم بازی کامپیوتری هم خواستم از شما کمک بگیرم که یه جورایی
ببین عزیز، من به تو یه چیزی گفت، به مادر گفتم متاسفانه مطالعات نشون میده که بازی های کامپیوتری به همون اندازه حالت عادت و اعتیاد داره که آدم ها با مواد مخدر. این یک. دوم، مادر با قر و نق و ناله و اینا کاری نمیتونه بکنه. سه، تو فقط باید خونه نباشی و درگیر یا یه کار باشی یا یه فعالیت فیزیکی. که وقتی مادر درباره فوتبال تو گفت کاری ندارم به اینکه میخوای باش چه کنی، من باش موافقم که هر روز تا روزی یکی دو سه ساعتی فوتبال تو میخوای بازی کنی، ولی اگر بتونی یا درس بخونی که از طریق درست به جایی برسی، یا یه کاری رو شروع کنی که درآمدی هم داشته باشی برای خودت، یه کسی بشی که میتونی بشی، چون کاملا پیداست از طریق حرفت و از طریق گفتگو با مادر هوش رو داری و هوش عامل ارثیه به تو هم رسیده عزیز. توان این که توی جامعه‌ای که خودت میبینی مردم خیلی راحت‌تر و آسوده‌تر هستن در مقام مقایسه با شرایط سخت و تلخی که مادر تو در ایران داشته، تو میتونی الان اینجای زندگی خیلی خیلی بهتر داشته باشی. ولی شرطش اینه که یا یه درسی بخونی به صورت جدی و اونو جدی بگیری، یا کار بکنی و ضمناً ورزش هم به عنوان یک کار حاشیه‌ای یا هابی کنارت باشه. این سه تا کار رو، یعنی این دوتا رو، یکیشو درس و کار انتخاب کن، ولی بهتره که حداقل دیپلمتو بگیری که خاطر راسته باشه اگر یه روزی خواستی ادامه تحصیل بدی، چون به هر جا بخوای برسی میتونی برسی، توانشو باید داشته باشی، برای که اون به هوش احتیاج داره. همینقدر که بتونی خودتو جمع و جور کنی. ولی اینکه کسی به تو بگه بازی کامپیوتری نکن ممکن نیست عزیز. یه قاعده‌ای وجود داره که ما باید زندگیمون اینقدر با کار خوب پر کنیم که وقت برای کار بعد یا فکر بعد باقی نگذاره. این تنها راه توی عزیز و بهترین کارش اینه که دوست دو دوست خوب داشته باشی و از خونه بزنی بیرون و با اونا باشی، دوستایی که یا اهل درسن یا اهل کارن یا اهل ورزشن.
خیلی ممنون. یعنی پیشنهاد شما اینه که یه جورایی دور باشم از این حالا.
تنها راهش در دسترس نبودن عزیز. تو روزی که با بچه‌ها بری فوتبال بازی کنی یا بری تو پارک یا بری خیابون بگردید یا برید پرس کنی سینما، حسنش در اینه که دیگه بازی نمی کنی. چون این اعتیاد عزیزم هیچ تفاوتی با بقیه ادیکشن ها نداره، تو آدم از پا در میره. فقط عیبش هم بدبختانه که آدم میشونه و تو این سن و سال وقتی بدن تو جمع شد، بدن تو به تدریج جمع میشه، چروکیده میشه، یخ میزنه و مغزت رو به هم میریزه. به همینجاست که من به مادرم گفتم فوتبال برای تو دواست. تو من بگو من روزی 2 ساعت میخوام فوتبال بازی کنم، مثلا حرفی ندارم، درسم نمیخوام بخونم، کارم نمیخوام بکنم، من اصلا حرفی ندارم. نه به خاطر اینکه بخوای بری آدم حرفه‌ای بشی تو اون کار، اون بحث من نیست، اون من نمیدونم استعداد و توانایی و بازار چه خبره، ولی برای تو دواست. بنابراین تو فوتبال تو داشته باش یا درستو بخون یا اینجا کار بکن یا اگر میتونی ترکیب هر دوتا رو. مهمش اینه که وقت آزاد نداشته باشی عزیز. بدترین کار دنیا بیکاریه که آدم میره اون وقت به بدترین کار دنیا که صلاحش نیست میرسه. ولی بچه باهوشی هستی، برای فقط نگاه کن به رنجی که مادر تو کشیده، بلایی که بر سر این زن آمده و تو فقط تنها امیدش هستی. و اگر تو گلی هستی که خوش بشی یا شمعی هستی که خاموش بشی، او رو کشتی. و به نظر من نکن عزیز. یعنی من اگر جای تو باشم، برای که همینقدر که بیای بیرون بعد از این مدتی از سرت میفته دیگه. اینا اعتیادیست که تنها راهش مشغول شدن به یک کار جهتدار هدفداری و خود دنیای دوربر خودتو میبینی و توانایی و ظرفیتاتو میدونی، از احتشم برمیه. 3.5 سال آمدی، انتظار زیادی از خود نش باش، ولی همینقدر که بتونی فرض کن دیپلومتو بگیری خودش خیلی مهمه. یعنی مدرسه‌تو مرتب برو که شر این کار حداقل دوره دبیرستانو پشت سر بذار، بعد یه کاری یا به دانشگاه یا ترکیب این دوتا. بعدم به هر حال فرصت هست که بتونی اگر یه عقب افتادگی داری یا اشکالی داری رو جبران کنیم، ولی مهم اینه که در راه باشی عزیز.
درست.
به هر حال مواظب خود باش، مواظب مادرت هم باش، و غیر از تو کسی رو نداره ها، یادت باشه. به هر حال تو مرد اون خونه ای. مواظب خود باش. اگر موقع کاری داشتی لطفا تلفن کن با هم صحبت کنیم عزیز.
خیلی ممنون.
خدا نگهدار.
خدا
نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دوستان سلام، بیژن حجت هستم، دوست آشنای شما و مشاوری آگاه در ریل استیت، خرید و فروش املاک مسکونی، تجاری آپارتمان، بیلدینگ و شاپینگ سنتر. فاصله ما با شما فقط یک تلفن میباشد. برای خرید یا دستیابی به املاک اوکازیون خارج از مارکت با من بیژن حجت 310-90-874 در 2 منطقه ولی و لس آنجلس تماس بگیرید. اگر در فکر فروش املاک خود با بالاترین قیمت، کمترین هزینه در زمانی مناسب به شرایط شما با رعایت تمام مسائل قانونی و داشتن بیمه بالا هستید، این امر را به ما واگذار کنید. عضو 08 و 55 سنت. اوکازیون های این هفته: کانده دو خوابه در ویلچر فقط 599,000 دلار، خانه 4 خوابه با استخ در وستیرز فقط 639,000 دلار و کاندوی 2 خوابه در برنتفود 599,000 دلار. بیژن حجت 310-90-80-174.
الو
الو خاجوی جان، میگن هاته.
چی هاته خانم؟
ریل استیت دیگه، میگن هاته. یعنی چی هاته؟
یعنی خریدار زیاد و فروشنده کم. تو 3 ماه گذشته 50% خونه ها بالای اسکینگ پرایس فروخته شده، مثل همینی که من اخیراً تو وترن 20 روزه فروختم.
پس اینایی که 3-4 ماه تو بازار موندن چیان؟
اونا یا قیمت رو درست نذاشتن، یا مارکتینگ حرفه‌ای نکردن، یا ایجنتشون تیم و نتورک قوی نداره.
خب حالا
خاطر منم بعدم نمیاد بدونم خونم چنده.
شما آدرستونو بفرمایید، من مشخابو انجام میدم، ازتون وقت میگیرم، میرسم خدمتتون.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خواجوی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو صدق هاش.
I'm Matt Works with REH Real Estate License Number 02011049.
تشخیص و درمان بی اختیاری در ادرار و دفع بدون جراحی در تخصص دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزند، مطب‌ها در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
رستوران ارکیده در ولی، پیشتاز در کیترینگ غذاهای سالم و خوشمزه با قیمت‌های مناسب، آماده دریافت سفارش غذا و تحویل آن فقط در کمتر از 2 ساعت می باشد. سفارش غذا از 10 نفر به بالا در جبه‌های کاملاً سیلد که غذا ساعت‌ها در آن گرم باقی می‌ماند. کیترینگ برای 20 نفر فقط $199 شامل انواع کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. تلفن 818-343-3204 OrchidGrillAndKebab.com 818-343-3204.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در سن دیگو، از عشق تا سردی و خیانت، یک شنبه 24 سپتامبر از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی واقع در 5915 بلبوا اب. ورودی $40 و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسم که روز یک شنبه 24 سپتامبر در سن دیگو کنفرانس از عشق تا سردی و خیانت رو در تالار خانوادگی صوفی از ساعت 5 تا 8 شب خواهم داشت. همچنین کنفرانس تیپ های ناسالم، شخصیت ناسالم یا پرسونالیتی دیسوردر، ده شخصیت ناسالم رو از روز سه شنبه 26 سپتامبر ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد که 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین روز جمعه 13 اکتبر در منطقه واشنگتن دی سی، مریلند و ویرجینیا خواهم بود. شنبه 14 در مونترال کانادا، یک شنبه 15 در تورنتو کانادا و سه شنبه 17 در اتلانتا جورجیا که در هر کدام از این شهرها دو کنفرانس خواهم داشت. آگاهی‌های بیشتر میتونید از طریق وبسایت من یا فیسبوک رادیو همراه یا فیسبوک من دریافت کنید. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک که از روز جمعه 27 اکتبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 30 اکتبر ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم حداقل 3 و یا احتمالاً 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشل تراول تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا هستید تو تلفن 1-800 کار نمی کنی و یا داخل امریکا با تلفن 1-818-883-8100 با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام علیکم.
بفرمایید.
از شما بخیر.
تمنا میکنم. بفرمایید شما از اون ور دنیایی. بفرمایید.
زنده باشید. الان شما آرزم خدمت در مورد اخلاق حرفه‌ای کار میخواستم بپرسم، چون من یه چند ساله از اینجور زندگی میکنم، دانشجو بودم و الان هم خواهم سر کار. مسئله که برام هست اینه که خب شما زبان محلی اینها رو بلد نیستم و خب خیلی از دیتاها رو سر کار نمیگیرم از صحبت بینشون و طبیعتا در خیلی از شرایط نمیتونم درک واقعی از مسائل داشته باشم و از اون طرف خیلی موقع ها نمیتونم خوب حدس بزنم که طرف مقابلم چی میخواد. معمولا حدسی که میزنم، یعنی معمولا خواهد یه چیزی ازم میپرسن دقیقا این اون چیزی رو جواب میدم، یعنی اخلاق این رو ندارم که حدس بزنم بدونم اون چی میخواد دقیقا جواب همونش رو بدم. معمولا یعنی اینه بده اونم یعنی چیزی رو براتون توضیح بدم، معمولا اون چیزی که ازم میخوان انجام میدم.
شما چی خوندید عزیز؟ رشته و تحصیل و کارتون چیه؟
من دکترا مکانیک دارم و کارم هم لیزر.
اون وقت مقصودتون از لیزر، اون وقت تو چه جور مؤسسه کار میکنید؟
کارخونه.
جان؟
که دانشجویم تموم شد تو کارخونه.
خب اونجا خوشبختانه مقدار روابطتون محدوده، ولی با توجه به اینکه کشوری که درش هستید که بستاف کانتر کالچر با فرهنگ ما، یعنی فرهنگ متقابل، زبان مختلف و متفاوتی هم داره، شما بر اساس حدس و گمان و الهی به امید تو باید جواب بدید و الا خیلی نمیشه تشخیص داد چه خبر است و انتظارشون چیه که شما به دنبال در حقیقت اون اخلاق حرفه‌ایتون باشید. خب کار مشکلی عزیز، ولی چرا اونجا میخواید بمونید و موندید؟
خب من خیلی خب اولا آب و هواشو دوست دارم، ثانیا محیط خوبیه دیگه، راحتم بهتر از محیط قبلیه که داشتم.
اوکی. خب حالا پرسش دقیقا چیه که فکر کنین من شاید بتونم حرفی داشته باشم براش؟
دقیقا اینه که من خب خیلی ها رو دیدم همین جا هم کشوره دیگه که خیلی حرفی عمل میکنن در محیط کار، یعنی یه سری اصول رعایت میکنن که من معمولا یک اصولی رعایت نمیکنم تو کارم.
یعنی چی مثلا؟ مثلا چه اصولی رو همه رعایت میکنن یا شما هست؟ اولا صداتون آهسته است، اگه بتونین کمی هم بلندتر صحبت کنین ممنون میشم.
من بلندتر صحبت کنم
با. جان
آرزم این که خب چی شکلی هست کنم خدمتون که
آره شما میدونید متفاوت عمل میکنید، در چه زمینه متفاوت عمل میکنید؟
تو تعاملات مختلف، من اینو خیلی زیاد دیدم که اسم چیه به قول معروف الله بحثه که تو تعاملات عمل میکنم و بعد اصلا فکر میکنم که مثلا اسم چیه این طرف مقابلی مثلا این شرایط رو داشته و بعد من حدس میزدم که خب آدم عاقلی که طرف مقابلم هست بر این مسیره میخواسته، ولی چرا من این کار نکردم؟ بارها شده بوده مثلا رئیس قبلی یه کاری رو من داده بعد مثلا توجه نکردم که این منظورش از این کار دادن این بوده که برو این کار رو انجام بده، مثلا توجه نکردم رفتم کار انجام دادم پسش دادم یا خب و این ها باز شده که نتونم خیلی خوب اون کار رو که انتظار داشتم انجام بدم.
نه ببینید من البته نمیفهممتون، باید اولا لطف کنید بلندتر صحبت کنید. آیا شما فکر میکنید اگر این آدم ایرانی بوده به شما میگفت متوجه میشدید انجام دادید؟ از سر این که متوجه نشدید او چی میخواده، یا شما اعتنایی نمیکنید به قواعد و قوانین یا به هنجار رفتاری اونجا مسئله دارید؟
یه مقدارش مالی عقد یه هنجار رفتاریه، خب بخاطر اینکه این ها میگن که قاعدت هم همطور هم باید باشه، آدم اسمارت کسیه که بتونه خوب حفظ بزنه، مثلا حرف ها نصفه میزنن و من باید نصفه دیگه رو حفظ بزنم، چیزی که اون میدونه و راحت میتونه بگه رو من باید حفظ بزنم که اون میخواسته چی بگه. خب و
البته این نشاندهنده یه آدم اسمارت نیست، نشاندهنده یه کامیونیکیشن ناقصی است که آدما به دلیل ترس نمیخوان به زحمت بیافتن و در جوامعی که مقدار قید و بندای از این قبیل هست خیلی فراوون دیده میشه، یعنی جامعه است که آدما ترس از اشتباه و انتقاد دارن، بنابراین این نشان داره. ولی خب متوجه هستم که در یه فرهنگی و یه جامعه ممکنه همونطور که شما میگید کار انسان اینه که حدس بزنه و حدس هم عبارت از اینه که با توجه به شواهد و قرائن و زمینهای فرهنگی و به هر حال آنچه که معمول و مرسومه انسان فکر کنه. درست بسید که ما در ایران اگری که مون گفت شما هم تشبیه میریم تعارفه و میگیم نه مرسی ممنون نمیام، ولی اگر عقلمون نرسه فکر کنیم واقعا دعوت شدیم. خب اینجا گرفتاری فرهنگی عزیز به همینجور است که چرا بشکن شوک فرهنگی، برای که خیلی از اوقات متوجه میشیم وقتی میگن برو به چپ مقصودش اینه که باید بریم به راست و معلومه که اینجا اونجا حتما اشتباهی خواهد شد. کارش هم نمیشه کرد مگر اینکه یک کمی راحت‌تر بپرسیم و دوم اینکه به تدریج با اون زمینه فرهنگی و نوع رفتار حرفه‌ایشون عادت کنیم و آشنا بشیم عزیز. اگر نه که خب شما با حدس و گمان زندگی میکنید.
به همین دیگه مشکل هم اینه، حدس و گمان آدم زندگی میکنه و بعد از یه مدت حدس و گمان میشه حتما اساس زندگیش. 50% حدس و گمان هم همیشه غلطه یا بلکه بیشتر، و خب اینها انباشته میشه و یک حس خوبه و راحت تعامل رو از آدم میگیره.
خب نه متاسفانه حق باشه. آخه ببینید عزیز، من البته نمیخوام اعتراضی ندارم به شما، ولی آدم برگرده بگه من یه جایی مونم به خاطر آب و هوا، که حالا آب و هوا کم و خوب و بدش فرق نمیکنه، بعد مثلا تمام روز زیر یه مقدار فشار و استراب و استرسی باشه که نمیفهمه چه خبر است، یعنی باید با چراغ خاموش در حقیقت رانندگی کنه. خب آخه چه فایده داره که آب و هوا خوبه و هوا خیلی خوبه؟ خب میخوام نباشه. بعدم مهم اینه که آیا جای دیگه برای شما شغل و کار نیست؟ چون اینجوری که میگید خب این تفاوت همینجوری باقی میمونه. بعدم همونطور که خودتون به درستی پیش بینی کردید، با گذشت زمان آدم به عنوان کسی که نمیدونه و نمیفهمه و بیهوش است و توانایی نداره ممکنه شناخته بشه. حالا چقدر
غیر از گزینه جا به جا شدن
جان؟
غیر از گزینه جا به جا شدن، چون بسیار هزینه کردم تا حالا کلا جا به جا شدم.
خب آخه تا حال هزینه کردید ولی قرار نیست. ببینید از اون استدلال هست، چون ما مثلا 10 سال زحمت کشیدیم یه کاری که بازم قرابر ادامه دیم، چون 10 سال زحمت کشیدیم خب از این به بعد رو نمیکشیم. نه من اصراری ندارم، فقط چون به من فرمودید چاد خودتون نخواهید از یک کشور عجیب و غریبی هستی و بیا اونجا چی کار میکنی؟
اول به همین دلایل اصلا از شغلی که توی ایران داشتم اومدم برای تحصیل. خب اون یه داستان دیگری داشت که اسم چه شغلی که توی ایران داشتم، خیلی رشد سریع داشتم و رؤسای بزرگی شرکت که قدرت خیلی زیادی داشتن حد زدم که میخوان که منو اینقدر قربانی کنن، و توی این قربانی کردن تا یک پروژه بزرگی رو که استارت زده بودم رو صاحب بشن. خب بهترین گزینه را قبل از قربانی شدن فرار تشخیص بدم.
خب حالا مال یه حادثه بود و گذشته دیگه، دیگه همینجوری که شما رو مگر بگر اینکه من و شما گوسفند قربانی باشیم که هر وقت بخوان قربان کنم.
اخلاقی فکری بود دیگه. حالا اینجا حالا که اومدیم میخوام یک سیستم درست رو از ابتدا بچینم که حالا از ابتدا روابط درست تشکیل بشه و حالا اون اطرافیانی که همکارانی که هستن یک حالت ریلیبلی داشته باشن به هم و یک حالت فرندلی به هم ارتباط
داشته. نه ببینید، شما اولا یه اعلانی باید بکنید که من از یه فرهنگ دیگه، از یه جامعه دیگه میام و توانایی اون ارزیابی و پیشبینی و یا حدس و گمان شما رو ندارم، لطفا منو کمک کنید، راهنمایی کنید، به من به خصوص توضیح بیشتری بدید، توصیف بیشتری بکنید. این درخواستی است که شما میتونید بکنید که اونا رو آماده میکنه برای قبول خطا و اشتباهات کوچک شما. بعدم مواظب و مراقب باشید، ولی کسی بهتون پیشنهاد و توصیه دیگه ای نمیتونه بکنه، چون مهمش اینه که اینو بفرمایید که بابا من وضعیت من نمیفهمم، من اون توانایی رو ندارم، و بعدم با پیچ و خمهای زبان شما و زیبایی کار شما آشنا نیستم، من اون مهارت رو ندارم. چون اون اقرار و اعترافه خیلی خیلی کمک میکنه و تکرارش و یادآوریش و یا حتی به صورت یه یادداشت دوستانه برای همه همکاران فرستادن متوجه میشید که باجا من با شما متفاوتم و شما رو هم با ارزش میدونم، دلم هم میخواد یاد بگیرم و با هم همکار و دوست باشیم، منو کمکم کنید. این نگاه احتمالاً بهترین توجه رو میتونه بگیره و بهترین نتیجه رو میتونه داشته باشه، ولی کار دیگه شما نمیتونید بکنید. به هر حال مواظب خودتون باشید و خوشحالم که ایرانیان همه جا هستن و البته به عنوان خودخواهی خوشحالتر که رادیو همراه رو تعقیب میکنید. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز. خدا نگهدار. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دریافت میلیون ها دلار پول در تخصص وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایان است. پرونده های صدمات جدی بدنی شما در دست پرقدرت پیام شایانی، وکیل میلیون دلاری تصادفات با سالها تجربه به کارگیری متخصصان، استراتژی ها و تاکتیک های حقوقی است که به دریافت میلیون ها دلار پول منجر می شود.
I was in a car accident and I got injured really bad. Mr. Shayani got me $4 million for my case. Mr. Shayani and his office worked very hard on my case. They're very powerful, smart and very experienced and they care about their clients. I'm really glad I hired Mr. Shayani to take care of my case. Thank you Mr. Shayani.
دریافت بالاترین خسارت سرلوحه دفاتر پیام شایانی است. 818-777-777-777.
فربود جان سلام، ایشون خانم ایزابل آمریکایی هستن، میخوام دلش رو به دست بیارم. اینهایی که بهت میگم رو براشون ترجمه کن.
رو چشم اردشی جان در خدمتم.
بگو بفرماییم منزل بعدم رو چشم من بذاری.
He says let's go home and walk on my eyes.
What?
بگو من یه شغل عالی دارم، پشه ها رو هوا نقل میکنم.
He has a wonderful job. He puts shoes on flies' feet when they are flying.
He does what? بگو صدای از درون دل من میاد که میگه عاشقتم.
He says there is a sound coming out of his stomach telling him that he loves you.
Shame on you. این چرا زد تو گوش من؟
بعضی خانوما اینجوری هم دیگه، جنبه حرفای عاشقانه ندارن.
با سیدی‌های آموزش مکالمه زبان انگلیسی و اسپانیایی نصرت دیگر به مترجم احتیاج نخواهید داشت. 60% تخفیف ویژه، پست رایگان در آمریکا و سیدی‌های رایگان تقویت حافظه، یادگیری آسان و سریع زبان. 310-20-70-771 310-20-70-771 با سیدی های نصرت خود زبان خود باشید.
تازگی، فراوانی، ارزانی در کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران در کیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251
شاب کیو. سلام، من رو آقای یکانی معرفی کردن، اومدم توی جیمتون ثبت نام کنم.
پس اومدیم وزن کم کنیم.
وزن؟ نه خیر، من الان سال هاست رو فرمم.
بله، این مال قبل از یکانی. بعد از یکانی وزن فرق میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
تا قبل از یکانی پول بودو شما بودو، کالری میسوزوندین. اما بعد از یکانی پول بودو شما دیگه ندو، خودش میاد سراغتون. وقتی میشه لامصب وزن میره بالا. اینم برنامه این هفتهتون، تردمیل روزی دو ساعت.
خاطری آسوده با آینده مالی روشن و موفق با نیک یکانی کارشناس مالی. حفظ سرمایه، درآمد بیشتر و کاهش چشمگیر مالیات از راه‌های قانونی، تجربه و تخصص نیک یکانی در طی 31 سال برنامه ریزی مالی است. دفاتر در بونن هیلز، ویست وود و ایروین. 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
لایسنس نمبر 0635825.
کنسرو سبزی سرخ شده ی الماس، همان سبزی معطر و خوش طعم ایران، بدون نیاز به یخچال و فریزر برای نگهداری. الماس، طعم اصیل ایرانی. الماس
جلال خالق
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که بوی بد دهان تولید نمیکنه
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
چه
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
جناب آقای دکتر
بفرمایید. خانم
سلام عرض کردم، عصر شما بخیر.
عصر شما هم بخیر، بفرمایید.
جناب آقای دکتر متشکرم از وقتتون. من از امریکا صحبت میکنم و مسئله‌ام با شوهرم هستش.
بفرمایید.
من بچه دوم از چهارم و شوهرم بچه دوم از پنجم هست. حدود 25 سال ازدواج کردم، از طریق یکی از دوستامون ایران آشنا شدیم، چندین بار تلفنی نامزد بودیم و بعد شوهرم اومد ایران ازدواج کردیم. بعد از دو ماه برگشت و من بعد از حدود 4 ماه اومدم امریکا.
هر دو چند سالتون عزیز؟
من 52 سالمه و شوهرم 61.
و هر دو چه خوندید و چه میکنی؟
من متاسفانه ادامه تحصیل ندادم. وقتی که اومدم امریکا شوهرم موافق بود که یا باید درس بخونم یا باید بچه، هر دو با هم نمیشه و خودم هم زیاد عقیدم این نبود که بچه رو بذارم بیبی سیتر. به خاطر همین چندین سال موندم خونه تا بچه هم بزرگ شدن و بعد پارتن کار کردم.
چند تا فرزند دارید و چند ساله؟
من 2 فرزند دارم، 20 ساله و 16 ساله.
فرمونی چند ساله؟
16 ساله و 20 ساله.
پسرن یا دختر؟
دختر و پسر.
بسیار خوب. خب چه خبر است؟
بله، من موقعی که تماس تلفنی داشتم قبل از اینکه شوهرم بیاد ایران، یکی از صحبت‌هایی که همیشه تاکید می‌کردم مسئله سیگار و مشروب بود و به خصوص وقتی که اومد ایران صحبت کردم که من خیلی روی مسئله مشروب حساس هستم، چون تو خانواده ما خانواده‌ام سیگاری نبودن و کسی محل مشروب نبود و شوهرم گفتش که قبلا سیگار میکشیده ولی الان کنار گذاشته. من بعد از اینکه اومدم اینجا آناناس سیگار و مشروب داشت، ولی مسئله اصلی ما بر سر مسائل مادی بود که شوهرم بدون گفته من خیلی زیاد پول میفرستاد برای بیزینسی که ایران داشتن، خانوادگی برای خانوادش، که بعدها مشخص شد که همه اینا بی دلیل بوده، یعنی بی دلیل که در واقع بی نتیجه میشه بگم. و خودشم به این رسید که کارش اشتباه بوده و من همیشه میگفتم بچه داریم باید به فکر آینده اون باشیم، ولی متاسفانه هیچ گوش نمیکرد.
نه صبر کن، ایشون فکر میکرد که داره سرمایه گذاری میکنه و برای سودی داره یا این رو بلاعوض میفرسته؟
در حد کمک. نه در حد کمک. و بله، خلاصه مسئله ما چندین سال تا اخیرا ما مسئله داشتیم که من بالاخره دیدم نتیجه نداره، کنار گذاشتم. مسئله مهمی که الان من باهاش مسئله دارم مسئله مشروب، سیگار و به خصوص گمبلینگ شوهرم هستش.
هر کدوم از اینا با چه شدتی هست عزیز؟
مشروب مثلا هفته 2-3 شب و از سر کار که میاد. من خیلی روی مسئله بوی دهن مشروب حساسم. سیگارم زیاد میکشه و علت گمبلینگش هم میدونم، به خاطر این هست که وقتی که از نظر مادی خیلی مسئله داره میاد بیشتر این کار میکنه، اونم به فکر این که پولی ببره. و
ببخشید 2 سال، اولا نوع شغل و کارشون چیه؟
جانم
نقل شغل و کارشون چیه؟
شوهر من منیجر یه شرکت هست اینجا.
خواهر منیجر شرکت که درآمد مشخصی داره، ایشون پایین و بالا نمیره؟
بله پایین و بالا نمیره. به خاطر همین میخوام بگم که یک چندین بار از جوین اکانتی که ما داشتیم از بدون اینکه به من بگه پول منو برداشته و مثلا یه دفعه حدود $4,000 فقط رفته بازی کرده.
چه بازی میکنه میدونین؟
فکر میکنم نمیدونم بلک جک.
خب آخه اون بازیایی که با کازینو هست که در بلند مدت حتما بازنده هست، برای اینکه هیچ ارتباطی به بازیشون نداره، یه آدیست یا یه چیزیست علیهشون، مثلا 9% 11% که در بلند مدت هر کسی که بازی کنه بازنده است، به همجرد که همه این کازینوها تا یه روز هم هیچ کنشون ضرر نکردن. ولی اگر یه بازیست که با دیگران میکنه، اون ممکنه برد و باختی داشته باشه یا بردی داشته باشه. خب پس بنابراین ایشون درگیر یه بازی شده که همیشه حتما آخر سال بازنده است.
بله میگم علت بازیش این هست که فکر میکنه که مثلا فرضاً میگم اگه $1,000 ما مثلا پس انداز داشتیم، تمام اون $1,000 رفت بازی کرده، مثلا یه روز فقط $2,500 که تمام سیوینگ ما بود بازی کرده بود. و من خیلی از این میدونیم، من الان دو تا بچه دارم، من خودم خیلی آدم از همه نظر آدم مقتصدی توی زندگی هستم و سعی میکنم که همیشه کاری کنم که احتیاج به
نه اونا رو متوجه هم عزیز، ولی اونا چیزی رو در رابطه معنا نمیده. این شمایی.
بله.
به من بفرمایید اگر شما درآمدتون $1,000، درآمد ایشون چقدره؟
$4,000.
اوکی. خب
بله. و مسئله من اینه که ما آن اناف هر دو سه ماهی یه بار با همین مسئله رو داریم، یکی دو هفته خوبیم، وقتی با هم خوبیم از نظر سکسیش مسئله نداریم، خیلی خوبه. ولی بعضی وقتا میشه که من مجموعشم مثلا 2 ماه 3 ماه سکوت مطلق کنم.
خواهی چرا نمیاد؟ اگر فقط مسئله مالیه، مسئله مالی رو با یه مدیریتی به نوعی
متاسفانه نمیتونه آقای دکتر، و هیچ کاری هم دست من نمیده، خودشم هیچ برنامه ریزی رو کار مالی نمیتونه بکنه. و میگم ما هر چقدر هم سیوین داشتیم.
نه اونو متوجهم. نه ببینید عزیز، نه من آخه چون با نه سب کنید عزیز، من با صدها نفر از دوستان که مشکلی از این قبل داشتن خیلی راحت، شما درآمدتون $1,000، شما $4,000، این $4,000 اصلا میره اینجا در اختیار هیچ کدومتون نیست، خر این چیزا ازش فرض کنین بابت قسط اجاره است یا چیزای دیگه، به این صورت اتوماتیک پرداخت میشه. ما با تفاوتش اینقدرش رو شما خواهید داشت، اونقدرش رو اون خواهد داشت. معمولاً هم اتفاقاً ایشون هم راحت تر خواهد شد وقتی ببینه که همچین حق انتخابی نداره، که غالب اوقات هم باش پشیمون بشه، برای که در اثر مرور زمان و تجربه فهمیده همیشه بازنده است.
جناب دکتر، مسئله قمار یه مسئلهشه، مسئله اصلی من اینه که من توی زندگی هیچ نقشی ندارم. یا اینکه من دو روزی که تو خونه تعطیلم، صبح به محض اینکه دوستش اخیراً یکی دو سال هست یک دوست داره که خب البته خانوادگی من میشناسم، آقای مجرد محسنی هست، به محض اینکه به زنگ میزنم فرضاً من یه روز تعطیلم، بلافاصله اصلا اهمیت نمیده که من مثلا امروز خونم، میره با دوستش میگه من میرم قهوه میخورم. از اون نظر مطمئنم جایی نمیره، ولی اهمیت نمیده که
خب حالا یه سوال. نه ببین آخه من در گفتگوی با شما مواظب متوجه هستم، شما من بگید اگه با هم باشید حرف خوب و خوشی برای هم دارید بزنید و بهتون خوش میگذره.
بله.
بنابراین ایشون
متاسفانه
اون دوستش براش مهمتره. نه خب مهمتره اشکالی نداره، شما من بگید پس بنابراین مشکلی با شما نداره و وقتی هم که با شماست خوب و خوشه.
خوب و خوشه، ولی وقتی با هم صحبت میکنیم هیچ وقت به نتیجه نمیرسیم.
نه آخه نه، من مشروط هم نکنید. ببینید عزیز، بذارید باز، چون من دادگاه که نیست اینجا، اینجا من و شما میخواییم یه مقدار با واقعیت آشنا بشیم. من با هزاران زن و شوهری روبرو شدم که از گفتگوی با هم، حالا نه به دلیل نتیجه یا چیزی، لذت نمیبرم. پس بنابراین هم ترجیح به سکوت و گفتگو نکردنه، یا اگه گفتگو میکنن دعواشون میشه یا دنبال بهانه میگردن که از همدیگه دور بشن. من فقط میخوام مطمئن بشم چه خبره. روزی که شما من بفرمایید که او با من خوب است و خوشه، خب ماجرای رفتنش با دوستش رو میشه حل کرد، ولی روزی که با شما خوب و خوش نیست، خب معلومه اون بهانه‌شه که بره.
نه وقتی هم خوب و خوشیم، مثلا روزی بوده که من نزدیک عید بوده، واقعا کار خونم خیلی زیاد بوده، بین مثلا کار یه دفعه دوستش بهش زنگ زده میگه من برم قهوه بخورم، بهش میگم من از نظر بدنی هم خیلی مسئله دارم، خیلی مسئله زیاد دارم، بهش میگه من الان دست تنها هم کمک من، بهش میگه نه مثلا من میرم یه قهوه میخوری. یعنی میدونین مردم خیلی براش به خصوص این دوستش اهمیت داره.
بنابراین با اون دوست بزرگوارش میشه حرف زد که شما این کارو نکنید روزای تعطیل ما رو.
نمیدونم مسائل من یکی دوتا نیست، مسئله
نه آخه عزم نه، ببینید هی جا به جا نشید. ببینید شما اول ما رفتیم سراغ قمار. ببینید عزیز، نمیخوام اذیتتون کنم، این طریقه هیچ مشکلی حل نمیشه، چون شما وقتی که بر میگردید میگید من باید لباسم رو تنم کنم، دوش باید بگیرم، غذا باید برم به چیزای از مغازه بخرم، بعد غذا درست کنم، این رو باید جدا کرد کنشو انجام داد. این که من بگم خب بگید مشکل غذا دارم، بعد بگم واسه بگید خب مسئله خرید رو کی میکنه یا خونه رو کی تمیز میکنه، اون رو که مشکلی رو حل نمیکنه عزیز. یعنی شما به گونه ای که موضوع رو مطرح میکنید از نظر من به دنبال حل مسئله نیستید، به دنبال محو مسئله و مسئله پاک نخواهد شد عزیز، مسئله سر جاش میمونه. به همین جهت است که معمولا دوستانی که لطف کنن تلفن میکنن مشخص کنن که مهمترین موضوع چیه و یه جایی که خودشون از عهده حلش برنمیان یا تکلیف روشن نیست. شما مسئله مالی بود، به نظر من با یه همکاری یه نفر میشه حلش کرد. مسئله فرض کنید قمار، میشه با طریق محدودیت مالی اون رو هم تا حدودی کنترل کرد، ولی این مرتبه این که روز یک بعد آبه بعدم شما رفتین مثال حالا یه دفعه فرض کنید کار داشتید، حالا رفتن خیلی هم اشتباه بود و بد، ولی اگر دو نفر با هم که باشن گفتگویی ندارن یا گفتگوشون مبتنی بر دعواست، اونو باید حل کرد و الا رفتن رو نمیشه حل کرد، چون خب تو خونه بمونه بازه بیشتر و بدتر دنبال بهانه میگرده دعوا.
آقای دکتر اخیران وقتی هستیم مثل بچه ها با عصب و با مثلا یه روز آفی که من هستم اونم تو خونه است و بعد از او سرش رو تلفن مثل بچه ها مشغول بازیه، من حتی بهش حرف که میزنم سرش از رو تلفن بر نمیده.
بنابراین تکلیف روشنه عزیزم، شما دوتا، من اصلا نمیخوام حکمی صادر کنم در باره تقصیر کیه، شما دوتا با هم حرفی برای گفت و شنودن نداری، یعنی اشتیاق ایشون حداقل نداره، چرایش هم نمیدونم، چون چرایش ممکنه متاسفانه اون نظر من باشه که اگر حرفم بزنید آخرش از توش چیز خوبی در نمیاد. خب بنابراین ایشون سرش به تلفن شه به من میگید بد، غلط، اشتباه، حتما
فقط مسئلهش من نیستم، مثلا من میگم روزی که پسرم یا دخترم دو روزی که تو خونه هستن تو باید باهاشون وقت بگذرونی، به هر حال یه ساعت مثلا بچه تو پارک ببر، سینما ببر، یا وقتش باید
آخه ببینید عزیز دل نکنید این کارو، من متاسفم به شما بگم، من درباره پسر و دختر شما نمیدونم، از 10 تا پسر دختر 8 تاشون با باباشون نمیخوام برن پارک وقتی 16 سال 20 سالشون. آخه شما یه چیزایی میگید که مال بچه 3 ساله است 2 ساله است، یا برید سینما اونا علاقه به رفتن سینما با پدرشون ندارن. یعنی من از جانب یعنی پسر شما دختر شما ترجیح میده با دوستاش باشه تا با پدرش بره پارک یا بره سینما، مگر در شرایط خاص، ولی برای من قابل قبول نیست عزیز. یعنی ببینید تا به حال اذیت نشید لطفاً، حرفای شما درسته، انتظار شما درسته، ولی اینا با واقعیت ارتباطی نداره. مثل من بگم حکومت ها چرا خوب نیستن، اینا که میخوان به مردم خدمت کنن چرا دروغ میگن، چرا خدمت نمی کنن. خب واقعیت اینه که کار سیاست اینه، اساسش ای بسا بر دروغ و فریبه، نه بر واقعا اداره کردن خوب جامعه.
من خواسته زیادی ندارم، من میگم میخواد با دوستت بری، من
نه مش عوض نکنید، نه حالا بیشه فهمید عزیز دل عزیز من، نه فایده نداره بحث با شما عزیز دل، شما اولا بحث راجع به بچه ها، بعد ما راجع به اون دوست که حرف زدیم، اگر با شما وقتی که گفتگو میکنه لذت نمیبره، رنج میبره، دعواتون میشه، برای چی ماجرا این که بمونه خونه با دوستش نره؟ به من میگید غلط، بد، اشتباه، اسم این زندگی زناشویی نیست، کاملا باهاتون موافقم، ولی موضوع این نیست، یعنی حرفا کسان معنی نداره. یعنی من اشکالم در اینه که شما مسئله رو تعریف نمی کنید و دنبال راه حل باشی، شما مسئله رو نامشخص میگذارید، راحل هم باش کاری ندارید، بعد میگید این سر جاش هست. باورم کنید اصلا اینجوری کار نمی کنه، هیچ مجموعه اینجوری کار نمی کنه. گفتم راجع به بچه‌ها، چون شما مطالب متفاوتی فرمودید، هر کدوم از این مطالب به نظر من تفکیک بشه یه حرف و گفتگوی داره. بعضیش اصلا انتظار بیخودی، اصلا شما قرار نیست به پدر به همسرتون بگید تو پدری با دختر و پسر 16 ساله و 20 ساله چنین و چنان میکنه. اصلا به شما چه مربوط؟
یعنی به نظر شما یه پدر نباید اصلا با بچه وقت بذاره؟
ببینید همین جا اشکال شماست، همین جا اشکال شماست. آخه این حرفا درسته، بچه شما نمیخواد با باباش بره بیرون، بچه شما ترجیح میده با دوستاش باشه. ببینید شما نگاهتون غیر واقع بینان است عزیز. شما باز جمله من نمیدم چهار دفعه تکرار کنم، حرفتون درسته ولی این همسر شما نیست، این پسر شما نیست، این دختر شما نیست. شما از یه دنیای بیرون بیاد که پدر باید با پسرش باشه، از همچی بحثی ما نداریم. این پدر
مورد قبول کردم بله، ولی در مورد مسائل دیگه هم چطور؟ در مورد مسائل قمار و
من که قمار هم عرض کردم خدمتون، بگیرید بشینید با هم توافق کنید سر کنترل پول، برای که خوشبختانیشون که تو بیزینس نیست که تو بازار باشه روزی $1,000 در بیاره یه روزی $1. یه کسی است که حقوقی میگیره، اگر ایشون قبول میکنه، گفتم حتی به عرض من توجه نکردید، یه قمارباز دلش میخواد یکی با مهربونی و مسالمت و رویه همکاری و بدون اعتراض و انتقاد بشینه پولش انقدر محدود کنه که آخر کار احساس نکنه که بی خودی باخته، بلکه ایشون بازنده است و اینو به عنوان یه واقعیت میدونه بعد از مدتی بازی. پس بنابراین با دونه دونه شو حل کرد. حالا اگر شما دلتون خواست یه روزی اگر امکان داره و اگر ایشون اشکالی درش نمیرن لطف کنن تشبیهن رو خط ستایی با هم صحبت کنید یا برید با یک کسی صحبت کنید عزیز. ولی اینکه شما حرفای درست بزنید که با واقعیت ها نمیخونه به جایی نمیرسید عزیز. مثل که بگه برگرد بگید من انسان گرسنه نمیشه، بگم چرا، بگید من شما دلتون نمیخواد ما با هم یه ناهاری بخورم، بگم چرا، بگید خب الان بیاد بریم توی رستورانی در تهران غذا. آخه واقعیت نیست، واقع بینا نیست. من میگم شما کجایید؟ منم لس آنجلس هم. ما کجا بریم تهران؟
دکتر ولی ببینین من وقتی کار میکنم ساعت $10 میگیرم، یعنی پول 400 ساعت کار منو برد قمار کرده. این از نظر شما مسئله نیست؟
عجیبه سرگا خانم، من که 100% باهاتون موافقم. من که آخه شما ببینید شما چرا وقتی کسی به گونه ای که شما به موضوع نگاه میکنه نگاه نمیکنید فکر کنید با شما مخالفه؟ من فکر کنم شنوندگان که خسته شدن که اغلب من 8 بار 9 بار تو این فرصت کوتاه گفتم اینجا حق با شماست، ولی واقعی نیست عزیز من.
خب به نظر شما ما باید چه کار کنیم؟
عجیبه، من که عرض کردم دونه بدونه اولا باید بهت گفتم، ولی دونه بدونه ایشون ای بودن دونه بدونه. شما به من میفرمایید درباره قمار، میگم اگر این پول رو بتونید محدود کنید بردید و الا هیچ. چه کار باید بکنیم؟ اینه که اگر ایشون هم کاری کنن که گفتم صلاح خودشونه، آخر کارم خوشحال خواهم بود. من بارها با آدما این مشکل رو اینجوری حل کردم که این پول آمده محدود شده، آخر کار $500 مونده، گفته شده $300 هم برای تو میخوای بری بازی کنی برو بازی. ولی اون وقت هم شما نمیتونید بگه من ساعتی $10 کار میکنم 30 ساعت منو میگیره، برای که اونا باز یه واقعیت است که آدمی میخواد پولشو حروم کنه، برای که اگر اینو ازش نخواهید میگه نمیخوام زندگی کنم. شما باید برای بعدش آماده باشی. به همجرد است که حرفای شما درسته، ولی این حرفای درست اینجا جایی نمیست که من برگردم بگم حکومت باید جوابگوی مردم باشه. حرف درست داری حکومت یه ذره حرف بزنی میرسد هم زندان تموم شد. درست بودن حرف، حقانیت حرف پایان موضوع و مسئله و مشکل زندگی زناشویی نیست عزیز، اون یه قصه دیگریست. اگه میتونید ایشون راضی کنید برید با یکی حرف بزنید، اگه میتونید بیاتشون رو خط، من میتونم با هر دو شما صحبت کنم. فکر میکنم مسئله از این قبیل قابل تفکیکه و قابل حله، و الا اگر شما بگید چون نظر من درسته پس او باید عمل کنه، ایشون نمیکنه. 700 میلیون نفر در دنیا دارن سیگار میکشن، همشون هم میدونن بدی، بعید میدونم یکشون بیاد بگه سیگار کشیدن کار خوبیه، ولی دارن میکشن. مردم دنیا که بر اساس این که چیزی درستی یا غلطه زندگی نمی کنه.
این فلسفه زندگیش اینه که من یه دفعه چند سال پیش میخواستم این واقعا تصمیم گرفتم بهش گفتم من نمیتونم اینطوری ادامه بدم، گفت میخواد بری برو، من
فکر
میکنم زندگی یه قماره، گفت زندگی یه قماره، من فکر میکنم باختم.
بنابراین ایفان حرفی که ایشون میزنه به نظر من اینو پذیرفته عزیز. من سیگار میکشم سم و زهرم هست، به همین سادگی. شما باش بحثی دیگه نمیتونید بکنید. بنابراین باز عرضه اینه که اگر حاضرن برید با هم با کسی صحبت کنید، اگر میخوان تشبید روی خط، اگر نه با توجه به واقعیت ها ببینید کدومی که از اینا رو میتونید با همدیگه حل کنید، ولی دنبال موضوعی مهم و اساسی بگردید که قابل حله، اگر نه که گرفتاری. ولی به هر حال خوشحال شدم با تون صحبت کردم. ببخشید
یه سوال دیگه.
لطفاً روی خط باشید، روی خط باشید. چنگان اجمن با ما باشید.
شرکت هواپیمایی امارات با همکاری آژانس مسافرتی سیروس ترافل نرخ‌های استثنایی برای سفر تابستانی شما تدارک دیدند. با خرید بلیت مسافرتی از سیروس ترافل و پرواز با هواپیمایی امارات، به غیر از نرخ‌های ارزان، از مزایای دیگری چون تغییر تاریخ برگشت بدون جریمه و استفاده از سالن تشریفات مرحبا نیز بهره‌مند خواهید بود. برای رزرو جا و تهیه بلیط هم‌اکنون با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 800-332-97-87 800-332-97-87 www.sirustravel.com. سیروس ترافل نامی معتبر در ارائه خدمات مسافرتی به جامعه ایرانی با 57 سال تجربه.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین. با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
بیار ما در قرصم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرخی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم بیا باید برم دستشویی.
صبر کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم برس.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور. ملودی تو رادیو همراه شنیدم ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-10-10. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز 38 ایرونیاست؟
خودشه. 818-745-10-10 ویب سایتش هم infinitydomestic.com.
رستوران خوب
یعنی رستوران ایروان. خوراک‌های سنتی و با کیفیت ایرانی
تهیه شده از بهترین و تازه‌ترین گوشت و سبزیجات
در رستوران ایروان، جمع به سوپر ایروان.
رستوران ایروان
اردوپای متنوع مخصوص سراشپز، کیترینگ منتخب شما در جشن‌ها و مهمانی‌ها،
استثنایی‌ترین قیمت‌ها به مناسبت گرند اوپنینگ.
گرند اوپنینگ
اگه از سر کار خسته به منزل میرین و غذا درست نکردین،
اصلاً قصه نخورید.
با یه تلفن به رستوران ایروان
های 100% خانگی
با کیفیت و متنوع رو سفارش بدین
و داغ داغ به منزلتون ببرین.
داغ داغ
به مهمونای عزیز با خیال راحت بگین
همش دستپخت خودتونه. 949-552-5540
949-552-5540
رستوران خوب
یعنی رستوران ایروان.
رستوران ایروان.
توجه توجه، گالری لافایت حراج سالیانه خود در محل جدید واقع در 1327 خیابان سنتی در داونتاون لس آنجلس را برای تمام ماه سپتامبر به اطلاع می رساند. کلیه اجناس پوستی از قبیل مینگ، چینچیلا و غیره، همچنین شال‌های مزین به پوست، همه و همه در زیر یک سقف با تخفیف 50% در دسترس شما قرار می‌گیرند. برای اطلاعات بیشتر با شماره 213-744-0333 تماس بگیرید و یا به وبسایت lafurs.com مراجعه کنید. محل جدید گالری لافایت 1327 خیابان سنتی در داونتاون لس آنجلس. گالری لافایت.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
با سلام مجدد جناب دکتر.
جانم بفرمایید.
من با مسئله مشروب سیگارش که خیلی روی این مورد مسئله دارم، شب موقع خوابیدن باید چه کار کنم؟
خب اون گرفتاری عزیز، بسیاری از افراد نسبت به بوی سیگار و مشروب و بعدم مخصوصا یه دهی با ترکیبش خیلی خیلی حال بدی پیدا میکنه. این چیزی نیست که بهش هم عادت کنید و عادی بشه عزیز، و بنابراین اونجا مسئله دارید. ایشون اگر این رو نخوان حل کنن، سبب میشن که شما در ارتباط حسی و به دنبال اون احساسی ایشون حال بدی داشته باشید و حال خوبی نداشته باشید. دقیقا.
ولی متاسفانه نمیخواد قبول کنه آقای دکتر.
مثلا قبول کردن نیست عزیزم، هیچ کس نمیتونه بگه همه از بوی سیگار لذت میبرن و باید لذت برن. هیچ کس نمیتونه بگه دهانی که بوی مشروب میده دهان خوشبویه. چون اگر همچی حرفی رو میزنن در همچی فکری دارن، باید بگن یه عده اینجوری حتما نیستن و شما جز اون عده. قبول نکردن نیست. مثل من بزنم تو سر یک کسی دردش بیاد بگم من قبول ندارم تو دردت میاد، اینا که دیگه نفی واقعیت عزیز. ایشون میگه کاری براش نمیخوام بکنه.
همون مسئله من، تمام مسئله من هست.
خب همینه.
من بهش میگم من توی زندگیم هیچ چیز خاصی از تو نخواستم، فقط این مسئله رو که من روش حساسیت دارم و زندگیم رو داره از هم میپاشه. چون من به خاطر واقعا بچه هم خوبن، نمیخوام جدا.
خب شما برید جدا جدا بخوابید عزیز.
برای همین الان یک ماه ما جدا، علاوه بر اون اصلا صحبت هم من ترجیح میدم نکنم.
حالا صحبت رو نمیدونم، ولی وقتی یک کسی برگرده به یک کسی بگه از آنچه که مثلا بوی توی به خاطر سیگار و مشروب بدم میاد و اونم بگه من میخورم و میکشم، خب راه حل درستش این که دو جای مختلف بخوابید.
خب ولی از نظر زندگی زناشویی درسته؟ به نظر
حتما غلطه، حتما غلطی. بحث کردم من با درست و غلط ها بحث نکنید عزیز، با واقعیا بحث بکنید. یه آدمی است که سیگار میکشه که سم و زهر، هر یه دونه نخ سیگار 7 دقیقه تا 9 دقیقه عمر آدم رو هم کم میکنه. یه سم، یه زهر، بوی بدی داره، خوابو به هم میریزه، زیبایی آدمو به هم میریزه، سلامتی آدمو به هم میریزه، با بیماری ها و سرطان های سهمگینی از جمله سرطان دهان و اینا میتونه همراه بشه که نوع بد آزاردهنده است. ولی اگر یک کسی میگه من سیگار رو میکشم، او داره یه همچین کاری رو میکنه. حالا به شما میمونه که در مقابل اون چیزی که به هر حال بوی اون هست و احساس بد هست میخواد چی کار کنید ازش. به همچنین هی نبرید سوال و سر درست و غلط. شما یه اشکالی که در این گفتگوها عرض کردم خدمتون، نه عمل انسان بعد از علمشه، نه عمل انسان در جهت انجام دادن یه کاری برای که فکر کرد خوب است یا انجامش برای که فکر کرد کار بده. اینجور بود که همه دنیا ظرف یه روز خوب میشد. همچنین دنیای ما نداریم عزیز، ما یه دنیایی داریم که آدم ها میدونن این کار بده، این کار غلطه و همچنان میکنن و این کار خوبه و باید این کار رو انجام داد و انجام نمیده. این انسانه.
آقای دکتر در مورد منیجمنت پول که فرمودین، چون تمام قسمت مالی خونه دستمون هست، یعنی باور کنین روزی بوده که من رفتم از کردیت کارتم استفاده کنم 10 دلار کردیت کارتم بوده، چون تمام سیوینگ ما رو بازی کرده و من هیچ کنترلی رو پولی که
من شما چاره‌ای نداره جز اینکه کنترل داشته باشی. ایشون گفتن در یه گفتگویی با یه آدمی که واسطه باشه یا آدم دانای مهربانی بشینه کنارتون حل کنه، یا یه تراپیستی میتونه یه قراری بذاره، اگر ایشون رو به پذیره بردید فعلا همینه، میتونه بدترم بشه.
وقتی آقای دکتر باهاش صحبت میکنین منطق قبول نمیکنه، فقط سکوت میکنه و گوش میکنه، ولی هیچ تغییری من درش
نمیدونم. نه اون که نه ببینید عزیز، وقتی کسی سکوت میکنه چند تا معنا داره. معنای اولش اینه که حرف درست جواب نداره. معنای دومش اینه که بهش برخورده، قهر کرده که چرا به من میگی درست و غلط چیه، یا از من میخواید کاری که دوست دارم ولی خودم هم درسته میدونم انجام ندم، یا هر چیزی از این قبیل. ولی این نقشی که ایشون بازی میکنه معناش عبارت از این است که همینه که هست، میخوای بخوای میخوای نخوای.
دفعاً آقای دکتر همینو میگه همینه که هست. مثلا من پارسال رفته بودم کانادا، وقتی برگشتم ماشین خریده بود، بهش میگم خب میخواستی ماشین بگیری، نباید مثلا با هم میرفتیم با نظرم. میگه حالا چه فرق میکنه. امسال من با چند روز رفته بودم مسافرت، اومدم دیدم باز ماشینش رو عوض کرده. گفتم باز همون کار پارسال رو تکرار کردی، نباید با من مشورت میکردی مثلا با نظر من. میگه خب حالا چه فرق میکنه من بپرسم؟
نه خب اون که اون جواب آدمیست که نمیخواد بحث بکنه، مثل این که اون که هیچ اصلا این طرف مرد، حالا چه فرقی میکنه، میشه همینجوری بحث کرد. حالا من بگید نظر بچه ها راجع به پدرشون چیه؟
پسرم زیاد صحبت نمی کنه ولی میدونه که اشتباه میکنه.
من نگفتم، من نظرشونو خواستم.
اونام نظر منو دارن میگن کارش اشتباه، و حتی دخترم به من میگه نمیتونی زندگی کنی، بلکن برو، ولی من نمیخوام.
نه صبر کنی، صبر کنی.
بچه
های طلاق باشن. این حرف های نیش، این برچسب های نیش. این درست مثل این که برگردیم بگیم نمیخوان که بچه های شیرازی باشن یا اصفهانی باشن. آخه عزیزم من نمیگم پیشنهادی بهتون ندارم، ولی آخه استدلالای شما هم درست نیست. یعنی فرض کنید آدم یه تمام عمرش رنج ببره برای که یه برچسب روش نخوره که مثلا لاغره یا کوتاست یا بچه طلاقه یا بچه طلاق نیست. آخه این برداشت ها که برداشت آدم سالم نیست. بنابراین ای قرار شما بعدم شما حرفتون این است که من به اون قضاوت و نظر مردم اهمیت میدم یا به حرف مردم؟ خوب
اول میدادم آقای دکتر، الان نه.
خب الان دارید همین الان دارید به من همینو میگی؟
الان خانوادم قبلا نمیدونستن، الان که تا حدود میدونن زیاد برام مهم نیست، ولی من وقتی فکرشو میکنم ببینم از نظر مادی هیچ ساپورتی ندارم الان بخوام برم.
بنابراین من اصلا همچی پیشنهادی ندارم. ببینید عزیز،
نه کلا میگم بعضی وقتام که راجع بهش فکر میکنم.
بنابراین موضوع منتفی است، بنابراین بپذیرید. شما مواظب پول خودتون باشید در حدی که میتونید. شما شبا برید یه جایی مختلف بخوابید تا بچه ها برحال یه ذره از این آب و گل به قول معروف در بیان، به یه جایی برسن که اگر شد بشه. بعدم خودتونو اگر فکر میکنید اوضاع تغییر نمی کنی، اگر فکر میکنید میخواید عوض بشید و جدا بشید، خودتونو آماده کنید برای اون روز. چاره دیگه ندارید.
من بعد از اون جریان پولو که برداشته بود رفتم اکانت همو جدا کردم، خیلی برش مسئله داشتیم، بهش برخورد ولی
بخوره.
من بودم با
من. نه بخوره، من نمیدونم شما برای چی از برخوردن هیچون ناراضی. برخورد حرف و استدلالش چی بود؟ یعنی تو برو ساعتی $10 کار بکن، من برم قمار بازی کنم توی بازی ده ساعت چه از دست بدم بره؟ بعد بهشون برخورد بخوره. شما چرا نگه؟
خود از وقت منطقشو میگم.
آخه مثلا پشه اهمیتی داره؟ نه ببینید عزیز، شما یه ذره درباره مرد نمیدونم اصلا داستان اینه یا نیست. بر اساس
دقیقا آقای دکتر همینه. حالا یه وقت فرصتی باشه خودش میاد رو خط، من هرچی بهش میگم میگه من میدونم اشتباه کردم، دیگه تکرار نمی کنم. شاید یه ما خوب باشه.
عالیه. در روزی که فرمودن اشتباه کردم تکرار نمی کنم، بگو بیا یه قراری بذاریم که اشتباه تکرار نتونه بشه.
گذاشته حتی جلوی بچه ها گذاشته، ولی یه ماه بعد دوباره تمام مسائل.
خب گیری تو گرفتاری دیگه. ایشون فرزند چندم خانواده؟
دوم.
چند تا خواهر برادرن؟
پنج.
خودشون زمینی افسردگی دارن و این با خشم همراهه دیگه، یعنی یه نوع دیپرشن و انگر دیگه. معمولا میشه تشخیص داد. برحال عزیز کمک بگیرید، حاضر هستم برید با یک کسی حرف بزنید.
یه دفعه راستشو بخواین کالیفرنیا، بله یه دفعه من یکی از مسائلی که داشتم خیلی سال پیش به من میگفتش که تو چرا مثلا توی مهمونی ها میرقصی، در سالی که من یادم میام که خیلی از بای لباس پوشیدنم اهل مشروب نیستم، خیلی رعایت همیشه میکنم، ولی خیلی با مسئله رقصیدن من مسئله داشت. گفت توی مهمونی باید بشینی، من دوست ندارم تو بلنشی برقصی.
اون اگر ایشون دوست نداره شما باید مواظب باشین.
بعد با یه روانشناس خانم صحبت کردیم، یکم خب تغییر کرد.
به هر حال بازم برید صحبت کنید، بازم تغییر بکنه. به هر حال فعلا این شوهر رو دارید، 25 سال هم هست که ازدواج کردید، یا بیشتر 25 ساله ازدواج کردید. به هر حال یه چند سال دیگه هم ببینید چی کار میکنید، ولی به هر حال بذارید صحبت های من و شما رو هم بشنون. امیدوارم از دست من بیشتر عصبانی بشن تا شما، شاید هم بیان حرفی بزنم، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر. این نهایت از لطفتون واقعا، یه من نمیگم یه امریکا یه ایران، یه دنیا و دکتر خدا
فقط
یه دونه.
سپاسگزارم. تمام.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگ رجمند، به پایان برنامه رسیدیم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles. پرونده تصادف، جراحی گردن، لس آنجلس. خسارت دریافت شده $1,500,000. پرونده تصادف، قطع عضو، ساوث لس آنجلس. خسارت دریافت شده $3,600,000. پرونده تصادف، تصادف منجر به فوت، فرسنو. خسارت دریافت شده $4,500,000. پرونده تصادف، صدمات مغزی، سان فرناندو ولی. خسارت دریافت شده $5,000,000. و این تنها بخشی است از پیروزی در پرونده های تصادفات در دفاتر دکتر کامران یدیدی، وکیل پرونده های $1,000,000. 818-9 در تصادفات تنها یکی است، آن هم کامران یدیدی، وکیل پرونده های $1,000,000 است.
چراغ سبز حرکت نمی کنی؟
شما اول بفرمایید. Chevrolet is fast.
Chevrolet is fast. با رانندگی مدل های جدید، زیبا، محکم و متفاوت Chevrolet، نگاه آبرین و رانندگان دیگر همیشه به دنبال شماست. شرایط و قیمت های استثنایی و باور نکردنی در خرید و یا لیس اتومبیل های Chevrolet با نیک نظریان و پژمان اعظمی در آلن گوئن شورلی در گلندل، در خرید و یا لیست صدها اتومبیل نو یا پریاند، حق انتخاب با شماست. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گوئن شورلی با تسلط و آگاهی کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط، بودجه و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی خواهند بود. 818-240-0000 818